بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضرت برادران و خواهران عزیز. فرمودن که صبر کنیم تا دوستان دیگه که مایلن بیان کلاسشون تعطیل بشه بیان. گفتم که احترام کسانی که سر ساعت حاضر شدن واجبتر رعایتش تا کسانی که به هر دلیلی دیرتر میخوان بیان، چون رسم شده اونایی که سر وقت میان معمولا باید قربانی کسانی بشن که سر وقت نمیان. این قانون هم باید اصلاحش بکنیم، اینم جزء حقوق بشره که اونایی که سر وقت میان به هر دلیل برس شروع بشه، بقیه دوستانی که حالا دیرتر میان بعدن اگه مایل بودن مقدمات بحث رو بپرسن. ما هفته پیش اینجا یه بحثی رو داشتیم که خب ناقص بود. من اونجا عرض کردم که در دانشکده شما که از یک طرف به حقوق به معنای عام مربوطه و از یک طرف به حقوق سیاسی و حقوق اساسی به معنای خاص مربوطه، ما بایستی یه مقداری بحث فلسفی راجع به حق و حقوق بشر داشته باشیم. در دانشکده‌های شما معمولاً بحث‌های فلسفی به طور عمیق و دقیق صورت نمی‌گیره. یه مقداری تاریخ حقوق، یه کمی هم تاریخ فلسفه حقوق، مرور بعضی از نظریاتی که عمدتاً تو حوزه فلسفه حقوق در غرب گفته شده، یه اشاره میشه و یه قصه رو عبور می‌کنه. بعد در فروع حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی اختلاف پیش میاد، چون فلسفه حقوق رو نمیدونیم نمیتونیم له یا علیه هیچ نظام حقوقی خاصی استدلال بکنیم، درسته؟ یعنی شما کی میتونید، چه وقت میتونید علیه یک نظام حقوقی خاص اقامه دعوا بکنید، بگید این نظام حقوقی خوبی نیست، عادلانه نیست، درست نیست، باید و نبایدهای او، این تعریف از حقوق و حدود بشر مناسب شأن و کرامت انسان نیست. کی حرفا رو میتونی بگی؟ یا هست؟ چه وقت میتونی ادعا بکنیم هست یا نیست؟ وقتی که معتقد باشیم حقوق بشر و حدود و مسئولیت‌های بشر یه فلسفه ای داره، یعنی میتوان استدلال کرد له یا علیه حقوق بشر، یعنی هر فهرستی از حقوق بشر. چه وقت میشه استدلال کرد له یا علیه هر فهرستی از حقوق و مسئولیت‌های بشر، از جمله حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد؟ کی میشه استدلال له و علیه؟ وقتی شما یه فلسفه‌ای برای حق و حقوق قائل باشی، اون وقت میتونی استدلال فلسفی بکنی له یا علیه هر دستگاه حقوقی، هر مکتب حقوقی. و همینطور اشاره کردیم که ما علم حقوق به معنای دقیق کلمه، به اون معنی که راجع به علوم مثلا طبیعی یا ریاضی به کار میبرید، نداریم. در تمام اون چی که در آکادمی های دنیا به نام علم حقوق خونده میشه، در واقع تمرکز و ابتنا بر یه مکتبی از مکاتب حقوقی است. ما مکاتب متعدد حقوقی داریم و تو علم حقوق شما در واقع با مکاتب حقوقی مختلف مواجهید، چه حقوق عام، چه حقوق اساسی، چه حقوق سیاسی به طور خاص، و از جمله مسئله حق حاکمیت، مشروعیت، حدود و اختیارات حاکم، حاکمیت در برابر مردم و متقابلا مردم در برابر دستگاه حاکمه. نهایتا همه اینا ما رو رسون به اینجا که ما در صورت میتونیم بحث استدلالی و فلسفی بکنیم در باب حقوق و حدود بشر که نسبتمون رو با مکاتب حقوقی مختلف تبیین بکنیم. مکاتب حقوقی از کجا راهشون از هم جدا میشه؟ از عرصه اولا معرفت شناسی و اپیستمولوژی که چه شناختهایی رو معتبر میدانند، اولا از اینجا اختلاف شروع میشه. دوم در مبتنی بر اختلاف در شناخت شناسی، اختلاف در هستی شناسی و از جمله انسان شناسی است. وقتی تعریف انسان تفاوت پیدا کرد یا تناقض پیدا کرد با یه تعریف دیگه ای، وقت حقوق انسان، فهرست حقوق انسان هم تفاوت یا تناقض درش پیدا میشه. بنابراین علت اصلی تفاوت‌ها یا تناقض‌ها بین فهرست‌های مختلفی از حقوق بشر، و قبل از اون علت اصلی این که ما فهرست‌های متعددی داریم راجع به حقوق بشر که در بسیاری مصادیق مشترک و مشابهن، در بعضی مصادیق متفاوت و متناقضن. الان موادی وجود داره، مصادیقی وجود داره که طبق مکتب حقوقی الف جزء حقوق بشر است، طبق مکتب حقوقی ب جزء حقوق بشر نیست، بلکه جزء حدود بشر است. اختلاف روشن شده اشاره کردیم که برمیگرده به کجا. وقتی تعریف بشر تفاوت کرد، تعریف حقوق بشر هم تفاوت پیدا میکنه. بنابراین حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر میدونم سوسیالیستی، حقوق بشر لیبرالیستی و چه و چه، اینا از چند زاویه معنا دارند، نه فقط هم از یک زاویه. ولی یه زاویهش که ما بهش اشاره کردیم، حالا باز بقیه اصول رو طبقه عرض میکنم، که حدود 30 اصل در فلسفه حق که تأثیر داره در تعریف حقوق سیاسی و حقوق اساسی و از جمله در تعریف مشروعیت، منشأ مشروعیت و حق حاکمیت یا حق اعتراض علیه حاکمیت و همه حقوق سیاسی ریز و درشت دیگه، یکیش همین مسئله است که وقتی از بشر حرف میزنیم داریم از کی حرف میزنیم؟ از یه موجود مادی اصالتا جسمانی، اصالتا طبیعی، محدود، غریزی، لذت طلب، خودمحور و مجبور، نه مختار، مجبور به جبر لذت، جبر غریزه، جبر طبقه و انواع جبرهای مادی و معیشتی. داریم از یک همچین موجودی حرف میزنید، وقت حقوق این یه جوری تعریف میشود و حدودش، یا داری از یه موجود اصالتا روحانی، جسمانی روحانی، دو بعدی، طبیعی ماوراء الطبیعی، ابدی، مختار، مسئول و با قابلیت تکامل بی‌نهایت معنوی، داریم از او حرف میزنیم، دارای کرامت الهی انسان. بشر اگه خلیفت الله یا دارای ظرفیت خلیفت اللهی تعریف شد، مبنا و فلسفه حقوق بشر یه چیزه. اگه بشر یک حیوان یا جانور دوپای با استعدادهای پیچیده تر از سایر جانوران، یعنی یک حیوان مثلا ابزارساز تعریف شد، وقت شما حقوق دیگه‌ای رو براش ممکنه تعریف بکنید. البته در بعضی از مصادیق، در خیلی از مصادیق هم مشترکه، اما حتی در مصادیق مشترک حقوق بشر هم استدلال ها متفاوته. یعنی در فلسفه اسلامی حقوق بشر میگید بشر حق حیات دارد، در فلسفه مادی، انواع فلسفه های مادی حقوق بشر، مکاتب مادی حقوق بشری هم میگید انسان حق حیات داره، هر دو میگن حق حیات داره. اما تفسیر اینا از حیات، تفسیرشون از حق و اینکه این حق مطلق است یا مشروط و اینکه این حق اصلا چرا هست، چرا حق حیات داره. شما از یک سوسیالیست، از مکتب حقوقی سوسیالیستی یا یک فاشیست، یک لیبرالیست بپرسید چرا بشر حق حیات دارد، استدلالایی که میکنه با استدلالایی که یک در تفکر توحیدی داریم برای حق بشر یکسان نیست. وقتی مبنا و معیار حتی حق حیات متفاوت میشه در این دو نگاه به بشر و حقوق بشر، وقت در فروعش هم تفاوت پیدا میشه. مثلا یه جایی سلب حق حیات تو اون مکتب انسانی است، تو این مکتب غیر انسانی است، و یه جایی برعکس. اختلافاتی که تو بحث حدود، تعزیرات، حقوق خانواده، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی حرفا پیش میاد، بعضی از حدود اینا پیش میاد، منشأش اینه. اول باید تکلیفمون رو با حیات، با حق حیات روشن کنیم. آیا حق حیات یه حق الهی است یا یه حق مادی است؟ فلسفهش چیه؟ آیا حق حیات مطلق است یا مشروط؟ اگر مشروط است به چه چیزی مشروط است و چرا؟ وقتی این سوالا رو بهش نیندیشیم، وقت تو بعضی از فروع مباحث حقوق بشری به بنبست می‌رسی یا اختلاف میشه، نمی‌دونی منشأش چیه. بعد ببینید با معیارهای مکتب حقوقی ب راجع به احکام مکتب حقوقی الف قضاوت میکنی، یعنی با اون انسان شناسی، با اون تعریف از زندگی و حق حیات و چه و چه، با اون تعریف از حقوق جنسی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، میای بر راجع به احکام و فروع این یکی مکتب بحث میکنی. در حالی که این یکی مکتب حقوق و احکامش مبتنی بود بر یه انسان شناسی و اونم همینطور. این یه تعریفی داره از تکامل انسان، او یه تعریف داره، او یه تعریف از سعادت داره، این یکی داره. تفاوت اینا از سعادت، فرجام شناسی این دوتا با هم یکی نیست. خب 7-8 تا مکتب حقوقی دارید، شناخت شناسیشون یکی نیست، یکی تابع معرفت شناسی های پوزیتیویستیه، یکی اینطور نیست، یکی تابع معرفت شناسی نسبیگراست، او یکی اینطور نیست. مکتب حقوقی که مبنای اپیستمولوژیکش نسبیگراییست با اونی که پوزیتیویزمه، با اونی که رئالیزمه، اینا 3 قضاوت خواهند داشت حتما راجع به هم انسان و هم راجع به حقوق انسان. در اشتراکاتشون هم استدلال‌های متفاوت دارن. اینا رو باید بدونیم. هر کس تو حوزه حقوق، حقوق بشر، نظام حقوقی، حقوق جزا، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق چیچی اینا بحث میکنه باید اینا رو بدونه. هر کس تو حوزه علوم سیاسی بحث میکنه باید این مبنا رو بدونه که تفاوت چراست. چرا مشروعیت اونجا یه جور تفسیر میشه، اینجا یه جور دیگه تفسیر میشه؟ برای که اپیستمولوژی اینا با هم متفاوته، برای که آنتولوژی اینا متفاوته. مکتب حقوقی الف بر اساس یه هستی شناسی داره بحث میکنه، او بر اساس یک هستی شناسی دیگه. برای که آنتروپولوژیشون متفاوته، برای که متدولوژیشون در مقام کشف حقوق بشر متفاوته. یعنی چی متدولوژی متفاوته؟ یعنی مبانی حقوق بشر و همینطور منابع حقوق بشر، هم مبانی هم منابع. مبانی حقوق بشر و منابع حقوق بشر که اینا نباید با هم مخلوط بشه، اینا دو چیزه، البته به هم مربوطه. آیا تو مکتب حقوقی الف ب جیم دال یکیست یا متفاوته؟ خب وقتی مبانی و منابع حقوق بشر متفاوته، طبیعی است که تو بعضی از مصادیق فهرست حقوق بشر متفاوت میشه. تو یکی میشه هموسکسوالی و همجنسبازی میشه جزو حقوق بشر، تو یکی جزو حدود بشره. فرض کنید یک مکتب حقوقی است که میگه که حد آزادی ها و حقوق من آزادی دیگری است، فقط همین، حد دیگری وجود نداره. یه مکتبی میگه که فراتر از آزادی دیگری، حقوق دیگرانم حقوق تو یه حدی داره و او حق کرامت خودته. حتی اگر بعضی آزادی ها، بعضی مسائل هست که حتی اگر به حریم هیچ شخص دیگری تجاوز نکرده باشی، به حریم حقوقی هیچ کس دیگری تجاوز نکرده، مزاحم آزادی های هیچ کس دیگری نشدی، ولی بازم جزو حقوق تو نیست. چرا؟ چون یه حد دیگری توی مکتب است به نام کرامت خودت، کرامت الهی تو. تو ظرفیت خلافت اللهی داری، ولو این عمل تو به آزادی دیگران صدمه نزنه، به کرامت خودت که صدمه میزنه، بازم ممنوعه. خب اون مکتب اصلا نمیفهمه یعنی چی حرفا. اون میگه آقا آزادی مادی فقط معنی داره، کرامت یعنی آزادی مادی، قداست انسان، اومانیت یعنی آزادی مادی، آزادی لذت بردن از هر چه که دوست دارم. آزادی یعنی نگاتیو فریدم، یعنی کسی جلوی تمایلات منو نگیره، همین آزادی منفی، جلوی تمایلات منو نگیره، مگر اینکه با تمایل دیگری تعارض و تضاهم پیدا کنه، که اون وقت امنیت به خطر میفته، من از آزادی هم دیگه نمیتونم راحت تر استفاده بکنم، سر جمع جبری لذائذ ما منفی میشه. بنابراین من اونجا هم اجباراً اضطراراً پراگماتیستی مجبورم به پروتکل‌های اجتماعی، قرارداد دموکراسی، قراردادهای اجتماعی، حدود آزادی دیگران احترام بذارم، و الا من هیچ دلیل فلسفی یا اخلاقی ندارم برای اینکه احترام بذارم به دیگران. به چه دلیل؟ فقط به آزادی او احترام میذارم برای که اونم به آزادی من احترام بذاره، ولی اگه من مزاحم باشم خب اونم مزاحم من میشه و خودم نمیتونم لذت ببرم، راحت زندگی کنم، هزینه فایده میکنم، میبینم فایده نداره. خب این مکتب حقوق بشر بر اساس فایده گرایی است. توی فایده، در نظام فایده گرا یه چیزایی رو میگن جزو حقوق بشر، شما اگه در برابرش مخالفت و مقاومت بکنی میگن شما ضد حقوق بشری هستی. بله با اون مبنا همینطوره. متدولوژی کشف حقوق بشر چیه؟ ما از کجا میفهمیم بشر چه حقوقی داره و چه حقوقی ندارد؟ از کجا باید بفهمیم؟ شما تا تعریف بشر رو ندونی، فرجام شناسی بشر روشن نشه، سعادتش، سقاوتش، کمالش، تا اینا رو ندونی اصلا نمیتونی راجع به مسئله اظهار نظر بکنی. اصلا شما نمیتونی بگی من و شما چه حقوقی داریم الا اینکه اول روشن بشه که چرا اینجا هستیم. نمیشود راجع به حقوق بشر سخن گفت قبل از اینکه راجع به هدف بشر، هدف از زندگی بشر سخن گفت. اول باید بگی هدف از زندگی چی، هدف حیات چی، اون وقت میتونی از حق حیات و سایر حقوق متفرع بر حق حیات سخن بگی، ایجابا یا سلبا. پشت هر نوع فهرستی از حقوق بشر یه تعریفی از هدف حیات بشری نهفته است، بگن یا نگن. اینجاست که کم کم حقوق با حقیقت ارتباط پیدا میکنه. شما نمیتونی تکلیف تو با حقوق بشر و هیچ مکتب حقوقی و از جمله حقوق سیاسی تعیین بکنی بدون اینکه تکلیفت رو با حقیقت معلوم بکنی. اول بگو حقیقت چیست از منظر تو تا بگم حقوق چیست. بگو حقیقت انسان چیست تا بگم حقوق انسان چیست. بگو حقیقت جهان چیست تا به تو بتونم بگم حقوق بشر در این جهان چیست. رابطه حقوق با حقیقت، رابطه باید و نبایدها با هست و نیستها، رابطه اعتباریات با حقایق، که او دفعه اشاره کردیم به بحث هیوم و اشکالی که فلسفه مسلمان در حوزه حقوق و اخلاق به دیدگاه کردن. اونجا از جمله ای رو گفتیم که امثال هیوم و اینا که در حوزه معرفت شناسی حقوق این بحث رو کردن که باید و نباید از هست و نیست جداست، میخواست در واقع، حالا میخواستن یا نمیخواستن هدفشون رو کار ندارم الان قرارشون چی بود، نتیجه یکی از خطرناکترین نتیجه های این تفکر این شد که اگر شما گفتی رابطه باید و نباید از هست و نیست جداست که هیوم گفت، در واقع گفتی رابطه اعتباریات یعنی حقوق و اخلاق، باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی از چی جداست؟ از واقعیت انسان و جهان، از حقیقت هستی و انسان جداست. یعنی مهم نیست که چه تفسیری از انسان و زندگی دارید، در هر صورت شما میتونید برای انسان حقوقی را جعل کنید یا حقوقی را از او سلب کنید. ما با همین اشکال داریم، اصلا این خودش درگیر شدن با حقوق ذاتی بشره. اگر کسی گفت هست و نیست با باید و نباید جداست، یعنی گفت اعتباریات یعنی باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی هیچ پشتوانه فلسفی استدلالی و نظری ندارند. اینو داره میگه دیگه، این کمترین نتیجهشه و بدترین نتیجهش هم هست. معنیش اینه که له یا علیه هیچ اخلاقی و هیچ حقوق بشری نمیشود استدلال کرد، فلسفه‌ای وجود نداره. وقت معنی این چیه؟ معنی این که ما برای خودمون و برای بشر، برای خودش هر حقی که دلش بخواد میتونه جعل کند. حالا بعضی از این جمله خوششون میاد، بچه نمیاد، میگن چه اشکال داره، هر کار دلمون میخواد میکنیم. اما یه وجه دیگه هم داره، از او خوشتون نمیاد. حتی اونایی که اصالت لذتی و اصالت فایده‌ان، از این دومیش دیگه خودشون نمیاد. دومیش چیه؟ اگر همه حقوق بشر قابل جعل از طرف ماست، هر نوع حقوقی برای بشر قابل قرار داده است، متقابلا همه حقوق بشر هم از بشر قابل سلب است. یعنی چی؟ یعنی الفاتحه، یعنی حقوق بشر تمام. اگر کسی گفت ما فلسفه‌ای برای حقوق بشر قائل نیستیم، بشر همه چیز جز حقوق بشره، هر چی که ما با هم توافق کنیم، کنتراکت اجتماعی داشته باشی، قرارداد داشته باشی، پروتکل دموکراسی، ما به شیوه دموکراسی و تمایلات خودمون، به اراده فرد حاکم، به اراده حزب حاکم، به اراده صنف و طبقه حاکم، به اراده اکثریت حاکم، به اراده اقلیت حاکم، ما میتونیم هر حقوقی رو برای خودمون قرار بدیم. هیچ حد اخلاقی، شرعی، دینی، ایدئولوژیک اینا برای حقوق بشر نمیشه آورد. این حرف یه معنای دیگه هم داره، به او توجه نداریم. روی دیگر این سکه این است که تمام حقوق بشر بلا استثناء قابل سلب است. چرا؟ چون همه قابل جعل بود. هرچه که قابل جعل است، قابل سلب هم هست. و لذا اشاره کردیم که فقط با فلسفه الهی برای حقوق بشر هست، با نگاه توحیدی است که میشه، با نگاه توحیدی و قرآنی به بشر و به حیات بشره که میشه برای بشر حقوق ذاتی با قداست الهی اثبات کرد. اون وقت این هر حقی رو نمیشود برای بشر جعل کرد، چون حق حقوق نباید با حقیقت انسان و جهان منافات داشته باشد. یعنی اگه انسان به غایتی و به دلیلی به این عالم آمده، همه اون چی که به اون غایت می انجامد، یعنی به اون فرجام شناسی، با اون انسان شناسی مناسب است، به تکامل انسان فردی و اجتماعی مادی و معنویش کمک می کند، اونا حقوق بشرن. بشر مستحق اوناست، غایتن، فطرتن، ذاتن، الهیان، طبیعیان، اسمش حالا هرچی میخواید بگذارید. اما همه حقوقی که برخلاف حقیقت و شأن انسانه، که انسان برای اون آفریده نشده، در جهت ضد حرکت تکاملی انسان و جهان است، با اون انسان شناسی و جهان شناسی، اونا نمیتونه حقوق بشر باشه. و لذا اون چی که به نام محرمات یا حدود الهی مطرحه، که در ازای اون در فقه اسلام، فقه جزایی ما، تا تعذیرات گذاشتن، حدود گذاشتن، مجازات گذاشتن، اینا در واقع چیزایی که جز حقوق بشر نیستن. چرا؟ چون با حقیقت بشر ناسازگارند. تو این مبنا هر حقی رو نمیتونی برای بشر جعل بکنی. متقابلا حالا از این بودش خوششون نمیاد، اینجا به عکس بعضی از این بود خوششون نمیاد، اما یه رو دیگه سکه هم داره که از او خوششون باید بیاد، و او این که با نگاه توحیدی به حقوق بشر نمیتوانید حقوق بشر را سلب کنید. این حقوق قداست الهی دارن، ریشه توحیدی دارن، نمیتونی سلب کنی. از او بالاتر، از اون بالاتر که حالا تفصیلش الان عرض میکنم، حتی خود شما هم نمیتونی از حق خودت بعضی از حقوق اساسی خودت مثل حق حیات نمیتونی صرف نظر کنی. ولذا این که میگن حق حیات تعبیر دقیقی نیست، بالاتر از حقه. چون اگه حیات فقط حق شماست، بله به این معنا حقه که دیگران نمیتونن متعرضش بشن، کسی نمیتونه حیات شما رو، آزادی های اولیه شما رو سلب کنه. اما حق به این معناست که اختیارش مطلقا دست من و شماست. یعنی مثلا الان این آب گذاشتن اینجا برای من، من حق دارم از این آب بخورم، میتونم از این حقم چیه؟ صرف نظر کنم، انصراف از حق. من میتونم این حق از خودم سلب کنم. آیا ما میتونیم از حق حیات منصرف بشیم؟ شما میتونی از حق زندگی خودت منصرف بشی، استعفا بدی از زندگی؟ میتونی سلب کنی؟ نه، خودت هم نمیتونی سلب کنی. پس اینا به چه معنا حقن؟ اینا بالاتر از حقن، تکلیفن. اصلا نگاه توحیدی به حقوق بشر با نگاه ماتریالیستی، چه از نوع مارکسیستیست چه از نوع لیبرالیستی به حقوق بشر، از ریشه تفاوت داره. توجیه و توضیح فلسفیش متفاوته. ما تو اون جلسه از اون سی اصلی که میخواستم عرض بکنم، که اینو البته بسیاری از فیلسوفان اخلاق و حقوق ما در تفکر اسلامی از قدما و متأخرین همینا رو گفتم، که قرار شد تکمیلش کنم اینجا، اصولی که در مبانی علم سیاست و حقوق سیاسی کاملا مؤثره، البته تأثیرش عام‌تر بود. اونجا تو اصل اول توضیح دادیم که حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی به چه معنا مقوله‌های ارزشی دانسته شدند، چون ترکیبی است حقوق از حقیقت و اعتبار. خود حقوق اعتباری‌اند به این معنا که ما به ازای، یعنی جزء ماهوی و ما به ازای عینه که نداره خود حق، که مثل که این لیوان ما به ازا داره بیرون دنبال حقوق بشر بگردید، به این معنا اعتباری است. اما منشأ اعتبار گفتیم حقیقی است، یعنی باید و نباید هایی است که مستظهر به هست و نیست هایی است، اما از طبیعی و ماورای طبیعی. گفتیم پایه های اصلی حقوق رو، حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی رو باید شناخت، بعد نظم مطلوب رو بر اساس او میشه ارزیابی و ارزش‌گذاری کرد. کدام نظام سیاسی خوب است؟ شما به این سوال نمیتونی جواب بدی. کدام نظام سیاسی بهتر است یا بدتر است؟ به این سوال نمیتونی جواب بدی. اگر به چند سوال قبلی جواب داده نباشی یا جواب نداده باشی، اگه به اون سوالات جواب ندادی، نمیتونی به این پرسش ابتداعا جواب بدی. بنابراین این که بعضیا گفتن آقا اصلا راجع به هیچ نظام حقوقی، هیچ نظام اخلاقی، هیچ نظام سیاسی نمیشود گفت خوبه یا بده یا بدتره یا بهتره، بهترین نظام سیاسی اصلا معنا نداره، این حرف حتما درسته بر اساس اون دیدگاهی که گفت، دیدگاه هیومی که گفت باید از اصل جداست و ارتباطی نداره. حالا کانت که گفت اصلا ما نمیتونیم اصلا راجع به هست و نیست عالم در عرصه فراحس هیچ قضاوتی داشته باشیم، له یا علی، و ما حکمت عملی رو از صفر، از بدیهیات عملی شروع میکنیم. و سر و ته کرد، گفت ما از حکمت عملی نتیجه میگیریم که خدا باید باشد، چی باید باشد، چی نباید باشد. از اینکه خدا هست و انسان چگونه موجودی است، اینا رو چون نمیتونیم تو حوزه متافیزیک، چون مقولات فراحسته، نمیتونیم له یا علیهش برهان بیاریم، مقولات جدلی و طرفین کانت دیگه که دو طرفش قابل اثبات نیست، ایشون خواست اثبات بکنه در برابر شکاکا، خودش شکاکیت رو در حوزه متافیزیک تئوریزه کرد، نه بر اساس دیدگاه هیوم، نه بر اساس دیدگاه کانت که اینا پدران علوم اجتماعی، پدران فلسفی علوم اجتماعی جدید در غربند، پدران فلسفیشن. بر اساس هیچ کدوم از دیدگاه ها نمیتونید شما له یا علیه هیچ نظام حقوقی، سیاسی، اخلاقی، اصلا در حوزه حکمت عملی نمیتونید استدلال نظری بکنی. نظام خوب، نظام بد، بدتر، بهتر، بهترین، بدترین، اصلا اینا معنی نداره. با این مبنا حتما معنا نداره. اما بر اساس دیدگاهی که ما عرض کردیم که متفکران اسلامی دارن، که شما یه شناخت رو، معیارهای شناخت رو میگی، تعریف انسان رو میگی، تعریف جهان رو میگی، غایت شناسی میتونی بکنی، مبدع شناسی میتونی بکنی، فرجام شناسی میتونی بکنی، سعادت شناسی، شقاوت شناسی، بر اساس این هدف شناسی، غایت شناسی، اون وقت خوب و بد و باید و نباید و اخلاق و حقوق و فلسفه سیاسی و همه اینا معنا پیدا میکنه، خوب و بدش هم معنا پیدا میکنه، قابل استدلال هم هست. اتفاقا به شما بگم در تفکر، حوزه تفکر حقوق سیاسی، نظام تفکر اسلامی کاملا عقلگراست. ما معتقدیم برای همه چی میشه برهان عقلی آورد تو حوزه فلسفه سیاسی. تو دیدگاه‌های مدرنیته فاصله از عقلگرایی، اسمشو گذاشتن احیاء عقلانیت، اما واقعا پشت به عقلانیت حرکت کردن. اصلا بعد از هیوم و کانت دیگه در حوزه علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی جایی برای عقلگرایی نمیمونه، مگر عقلگرایی در عرصه ابزار. این چرا؟ عقل ابزاری به این معنا که من ببینم بیشترین منافع با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان چگونه به دست میاد. چرا؟ عقل در حوزه محاسبات ابزاری شأنش کاملا محفوظه و روش هم زیاد کار شده. اما عقل به مفهوم فلسفی که شما بتونی برهان و استدلال بیاری لهو علیه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، اصلا بابش بسته شد. دوره مدرن به مدرنیته و به خصوص از هیوم و کانت به بعد حذف عقلانیت است در داوری، از عرصه داوری و قضاوت در بین مکاتب مختلف تو حوزه علوم اجتماعی حذف شد. فقط بر اساس فایده گرایی میتونی بیای جلو. پست مدرن هم که دیگه فاتحه همون محکمات مدرنیته رو خونده، یعنی اصلا جزمیات مدرنیته هم شکست. تو حوزه پست مدرن که اصلا شما هیچ معیاری برای هیچ نوع داوری له یا علیه هیچی نداری، یعنی کاملا رفت به سمت نسبی گرایی افراطی. در حوزه مدرنیته جزمیات مدرن معیار داوری بود علیه نظام‌های فکر مثلا دینی و اینا و غیر دینی، خوب و بد. تو حوزه پست مدرن که اصلا شما دیگه داوری نمیتونید. میدونید شاخصه اصلی تفکر پست مدرن از جمله تو علوم سیاسی و از جمله در باب حقوق بشر اینه که چی؟ اصلا ما حتی برای باید و نباید هامون هم نمیتونیم به دیگران، ای که رابطه بین هست و نیست با باید و نباید نیست، ای که قطعیه هست و نیستی وجود نداره که بتونن همه بهش برسن. وقت میگه برخلاف مدرنیتی که گفت درسته ما استدلال فلسفی نمیتونیم بکنیم، اما راجع به باید و نبایدهای مدرن میتونیم معیار بتراشیم، بگیم آقا اینا باید و نبایدهای مدرنه، بقیهش سنتیه و رو به اضمحلاله و در دوره گذار هستید از سنت به مدرنیته. این حرفا تو تفکر پست مدرن شما اصلا باید و نبایدی هم، باید و نباید عامی هم دیگه نداری. باید و نبایدها هم کاملا تابع اپیستمه ها و گفتمان های مختلف شخصی، قومی، فرهنگی، زمانی، مکانی، اصلا هیچ معیاری، هیچ امکانی برای داوری دیگه وجود نداره. بنابراین در دوران مدرن و پست مدرن اتفاقا عقل گریزی شدید، عقل ستیزی افراطی اخیراً به خصوص تو حوزه فلسفه سیاسی است. با تفکر فیلسوفان مسلمان نه، کاملا عقل محورانه میتونی بحث بکنی. نظم مطلوب رو میتونی ارزش گذاری بکنی، نظم مطلوب سیاسی و نظام حقوقی، حقوق بشری مطلوب را میتونی ارزش گذاری بکنی بر اساس اون تفسیری که از او داری. اصل دوم این بود که مبنای علم سیاست گفتیم تبیین و تبیین حقوق و فلسفه حقوق بود. دیگه الان توضیح نمیدم که برخورد فلسفی با حقوق بشر یعنی چرا این حقوق را داریم، چرا این حقوق را نداریم. راهی برای پاسخ به این سوال وجود داره. اصل سوم که جلسه پیش بهش اشاره کردیم به تفصیل این بود که حق منشأ تکلیف است. تکلیف به وجود میاد برای حراست از یه حق. و گفتیم که از نظر فیلسوفان مسلمان منشأ همه ی حقوق بشر حق الله است. بنابراین تمام حقوق بشر حقوق دینی هست و حقوق ذاتی، حقوق بنیادین بشر حقوق ذاتی است و غیر قابل سلب و غیر قابل جعل. حقوق بنیادین و اولیه. و همینطور این که نتیجه سومی که از او گرفتیم اینه که هیچ کس نمیتونه به نام حقوق بشر در برابر حق الله بیسته. چرا؟ چرا نمیشه حقوق بشر را علیه شریعت خداوند تعریف کرد؟ چرا نمیشه با حقوق بشر به جنگ حق الله رفت؟ چون گفتیم به لحاظ فلسفی مبدأ و منشأ حقوق بشر حق الله هست. اصلا اگر کسی به نام حقوق بشر به جنگ حق الله، به جنگ احکام خداوند و شریعت رفت، گفت آقا این حکم شرعی غلطه چون خلاف حقوق بشره، این رو شاخه نشسته داره تبر به ریشه میزنه، تیشه به ریشه میزنه. اگر حق الله منتفی و مخدوش شد، تمام حقوق بشر مخدوش میشه. اصلا حقوق بشر هیچ مبنای فلسفی جز حق الله نمیتونن داشته باشن. و گفتیم چرا طرفداران حقوق طبیعی لائیک، حقوق طبیعی سکولاریزه شده که به جای حقوق الهی و فطری اینا صرفا از حقوق طبیعی ذاتی حرف زدن، نهایتاً به بنبست رسیدن و حقوق طبیعی لائیک و سکولار دهه به دهه و قرن به قرن ضعیف‌تر شد. قرن 17 18 شعارش رو زیاد دادن، قرن 19 استفاده های سیاسی شو کردن، ایدئولوژی های برای اساس ساخته شد، اما در اواخر قرن 19 و تو قرن 20 به بنبست رسید. امروز که ما آغاز قرن 21 میلادی ایم، در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه های حقوقی غرب و دنیا، کسی دفاع آکادمیک فلسفی قوی از حقوق طبیعی سکولار نمی کند. اونا هم که دفاع میکنن نمی توانند دفاع کنند، همینطوری دفاع میکنن، حق فلسفی ندارن چون به تناقض برمیخورن. اصل چهارم که حالا اینا رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم اینه که، البته که میگم من اینم عرض بکنم، ما به تمام تلاش های حقوق بشری در غرب و شرق عالم احترام میذاریم. هر کس کوشید به شکلی برای بشر یک حریم ذاتی و به خصوص یک حریم الهی قرار بده که شما نمیتونی به آبروی آدما، به جانشون، مالشون، آبروشون تجاوز بکنی به هیچ دلیل و به هیچ نامی، و اینا یه حقوق ذاتی دارن. هر کس در این راه کوشید از نظر ما قابل احترامه، چون یک گام به شریعت خداوند نزدیک شده، چون این اصل پیام انبیاس در حوزه مناسبات بین انسان‌ها که انسان جانش حریم خدا و امانت الله هست. کشتن یک انسان تجاوز به حریم خداونده. تو روایت عرض کردیم در قرآن می‌فرماد که کشتن یک انسان بیگناه مثل کشتن همه بشریته. من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد بدون اینکه طرف متعمد باشه و حق داشته باشه، یعنی جرمی مرتکب شده باشه که مستحق اعدام باشه، هر کس یک انسان بیگناه را بکشد، فکأنما چی؟ قرآن هم مثل نمیخونین، مثل ما این شما هم فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک تن را بیگناه بکشد گویی همه بشریت را یک جا کشته است. از نظر اسلام و قرآن قتل یک نفر مساوی است با قتل 7 میلیارد نفر. و میفرماد من احیا نفسا، هر کس یک تن رو احیا کنه از خطر مرگ نجات بده، از خطر مرگ معنوی و فکری نجات بده یا مرگ جسمانی نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت را زنده کرده است و احیا کرده است. یعنی از نظر قرآن زندگی و مرگ مسئله کمی نیست، یه نفر مثل 7 میلیارد نفر مهمه. این منطق قرآنه. چرا؟ چون حیات انسان خلق الهی است، امانت الهی است، چون انسان روح الهی داره. فنفختو فیه من روح، خداوند فرمود در انسانها دمیدم، روح خداست که در انسانها دمیده شده. کشتن یک انسان یعنی اعلام جنگ با روح خدا، اعلام جنگ به زندگی، زندگی مقدس میشه. حریم انسان چرا مقدس میشه تو فلسفه الهی و اسلامی حقوق بشر؟ برای که انسان ظرفیت خلیفت اللهی داره. پیامبر فرمود عنف علی عباد الله، یعنی خشونت علیه بندگان خدا، خشونت علیه بندگان خدا، کسی که بیگناهه فی حد شرک بالله، در حد شرک به خداونده. خداوند در قرآن فرمود همه گناهان شما ممکنه بخشیده بشن الا یک چیز و او شرک است، شرک بخشیده نخواهد شد. پیامبر فرمود عنف علی عباد الله، خشونت علیه مردم انسانها، خشونت علیه بندگان بیگناه خداوند مثل شرک به خداست. حتی خشونت کلامی، این غیبت که خیلی شیرینه و اصلا نمیشه بدون غیبت زندگی کرد تو منطقه ماها. قرآن میگه ساده ترین نوع خشونت زبانی علیه یک انسانی که حاضر نیست تا از خودش دفاع کنه، نیست تو جلسه، علیهش حرف میزنید حتی اگر او حرف راست باشه، اگه دروغ باشه که افتراه، میفرماد دو تا گناهه، حتی اگر راست باشه یک کاری کرده ولی راضی نیست نمیخواد بگید، شما در حضور دیگران میگید و به اعتبار و حیثیتش به کرامت انسانیش حمله میکنی و اون نیست که از خودش دفاع کنه. قرآن میفرماد این چیه؟ مثل خوردن گوشت برادر مرده است که از نظر ما هم خیلی خوشمزه‌ایه. یعنی قرآن میفرماد خشونت کلامی در این حد ممنوع، در این حد ممنوع. خب این منطق قرآن تو باب حقوق بشر. راجب آبروی انسان‌ها، کرامت حیثیت انسان، روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمودن که مقدس‌ترین نقطه در این عالم کجاست؟ کعبه. فرمود لجن به دیوار کعبه بمالند خداوند ممکنه ببخشد، اما یک انسان رو بی آبرو بکنند و بی اعتبارش بکنند خداوند نخواهد بخشید. بی آبرو کردن یک انسان بی گناه، بی حیثیت کردنش، آبروش رو بردن یه آدمی که گناهی نکرده، امام صادق علیه السلام فرمودن نزد خداوند بدتر است از این که لجن به دیوار کعبه بمالید. اینا مبانی حقوق بشر در اسلامه. خب بس اینا رو عرض کردم، این جنبندی، هر کس تلاشی بکنه در این راه ما ازش با احترام یاد میکنیم. اگر هم کسانی در قرن 17 18 آمدن در اروپا پشت به کلیسا و مسیحیت گفتن آقا ما میخوام یه حقوق ذاتی برای بشر تعریف بکنیم که احتیاج به مسیحیت و کلیسا نداشته باشه، چون حقوق بشر تو مسیحیت درست تعریف نشده، تو مسیحیت موجود البته، نه اون مسیحیت اصلی، که مسیحیت اصلی همون چیزیه که اسلامه، در مسیحیت در کلیسای تعریف نشده، آمدن حرفای زدن از روسو، از مونتسکیو، دیگران اینا. ما احترام میذاریم، نمیگیم چون اونا گفتن ما قبول نداریم، احترام میذاریم. اونتا سه چهار تا اشکال وجود داره. اولا که خیلی دیر جنبیدید، یعنی بحث حقوق بشر سابقش برگرده حقوق بشر مدرن به قرن 17 18 میلادی، خیلی دیره، خیلی دیره. ما معتقدیم ریشه های اصلی حقوق بشر، حقوق الهی بشر، نه حقوق با تعریف لیبرالیستی یا مارکسیستی، حقوق الهی بشر منشأش و تعریفش برمیگرده، تاریخش همزمان با تاریخ انبیاست، بلکه با آغاز خلقت، یعنی آدم و حوا که آفریده شدند حقوق بشر هم نازل شد. اولین آدم اولین پیامبر است. این تصویری که تو کتابای تاریخ می‌نویسن که بشر اولیه مثل که از حیوان نفهمتر بوده و اینا، نه شعور داشته، نه عقل داشته، نه منطق داشته، نه حقوق می‌فهمیده، نه اخلاق، حیواناتی بودند و کم کم رشد کردن شدن ما. اولا که بعد از چند هزار سال رشد کردن شدن ما، ببین اول چی بودن. حالا که ما الان انسان‌های تکامل یافته ایم با این همه کثافت کاری و جنایت در بشر که در تاریخ بشر، این همه خشونت و خونریزی که تو همین قرن 20 میلادی شد، در تمام تاریخ بشر نشده، اینقدر میلیون ها آدم اینقدر کشته نشدن، این شکنجه ها، این تجاوز ها، این کشتار ها، این خیانت ها، این دروغ ها، این همه فحشا، کثافت، فقر، خیانت، اینا تازه تکامل یافته شه. ببین اون چی بوده. اصلا این تعریف از سیر تاریخ بشر تعریف قلابیه. ما معتقدیم اولین بشر اولیه که اینا میگن هم مثل من و شما حقوق و اخلاق و منطق سرش میشده. گای حرفای تو حوزه فلسفه از 2500-3000 سال پیش هست که هنوز تا الان عمیق ترین حرفایی است که تو حوزه فلسفه و اخلاق گفته شده. درست ترین و عمیق ترین حرفاست. و گای حرفای همین ایام تو همین دهه ها و قرن 20 زده شد که مزخرف ترین حرفایی بوده که توی حوزه ها کسی زده. اصلا قبول نداریم ما در حوزه فلسفه و حقوق و اخلاق و اینا بشر پیشرفت کرده. اصلا هم چی چیزی نیست. اینا زمان نده، زمانی نیست اصلا. حقیقت توی حوزه زمانی نیست. اینا رو بذار کنار هم تا روشن بکنیم کدومش پیشرفته‌تره. اصلا پیشرفت معیارش چیه؟ کدام نظام حقوقی اخلاقی پیشرفته‌تر از کدام عقب مانده‌تر است؟ اینا چیه؟ مگه اینا تقویم زمانی داره؟ اینا استدلال و برهان می‌خواد. بحث فلسفی که تاریخی نیست. بله تو حوزه تکنولوژی و ابزارسازی و مفاهیم تجربی بشر پیشرفت کرده، طبیعی هم است، بعد از اینم پیشرفت میکنه، چون تجربه ها بر هم انباشته میشن. تکامل تو حوزه صنعت و فنانیت و تکنولوژی و ابزار و مفاهیم تجربی معنی داره. تو حوزه فلسفه و اخلاق و حقوق هیچ تکامل یا اتفاق نیفتاده، سقوط بلکه بوده. تو حوزه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تو حوزه تعلیم تربیت هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده، خب بیاد بذاریم، بگید آخرین مکاتبی که به نام مکاتب تعلیم تربیت مطرح شده بذاریم کنار یکی از اونایی که به عنوان قدیم مطرحن، بیام بحث بکنیم ببینیم کدوم درست تره کدوم منطقی تره. اینا زمانی نیست، ممکنه الان یه چیزی بگید درست تر باشه، ممکنه اصلا تو حوزه مفاهیم غیر تجربی و غیر زمانی شما نباید بگید کهنه و نو، باید بگید درست و نادرست. کهنه و نو نداریم ما. به این آقایون اولا میگیم یک دیر جنبیدید، دوم میگید راجع به حقوق بشر، یعنی دیر حرف زدید، دوم میگیم راجع به حقوق بشر دقیق سخن نگفتید، شعارهای خوبی دادید، حرفای خوبی زدید، تناقض تو حرفتون در صدر و ذیل بحثای روسو و مونتسکیو و ولتر تناقضن، که اینا پدران حقوق طبیعی بشر و حقوق بشر در غربن. بیایید تا تناقضاشو بریزیم رو میز ببینیم به لحاظ فلسفی کدوم حرفا رو میتونید اثبات کنید کدوم رو نمیتونید. ضمن اینکه خیلی از حرفاش هم درسته، همون حرفایی است که انبیا زدن. سوم اینکه التزام عملی به این حرفا نیست. کنوانسیون های حقوق بشر زیاد نوشتن، بیانیه های حقوق بشر و مانیفست های آزادی و حقوق زن و حقوق بشر و اینا، به کدوماش ملتزم بود؟ علاوه بر اینکه اینا اول مبنای فلسفیش باید روشن بشه. بسیاری از اینا بیانیه های سیاسی ایدئولوژیکند، نه مانیفست فلسفی. برهانش کو؟ برای تک تک این جمله ها باید برهان بیاری. لذا شما میدونید فیلسوفان مسلمان در همین کنوانسیون لایحه چیز حقوق بشر که در سازمان ملل ثبت و به عنوان معیار حقوق بشر، بیش از 50-60 تناقض استخراج کردن. تناقض تو یه متن بیش از 60 تناقض، که این ماده با اون ماده نمیخونه، اون ماده با این نمیخونه، این ماده صدرش با ذیلش نمیخونه به لحاظ فلسفی. چرا تناقض؟ برای که بحث فلسفی منقعی نشد. اولا دیر جنبیدید، ثانیا دقیق حرف نزدید، ثالثا التزام عملی ندارید. این قرنی که به عنوان قرن حقوق بشر و اینا مطرح شد که حقوق بشر رو کشف کردیم و بین‌المللیش کردیم و جهانی سازی شد، ضد بشری ترین اتفاقات در تاریخ بشر تو همین قرن 20 میلادی اتفاق افتاد، همین 19 و 20، همین دوران مدرن. بیشترین خشونت ها، تجاوز ها، بیشرمانه ترین و علنی ترین شکنجه ها، اهانت ها به ملت ها، کدوم حقوق بشر؟ با حقوق بشر گزینشی برخورد کردید. بعضی حقوق بعضی ها شد خیلی مهم، خیلی از حقوق خیلی ها شد کاملا بی اهمیت. و چهارم این که مبنای فلسفیتون برای تک تکی ادعاها چه درستش چه غلط کو؟ بشر حق حیات دارد، چرا؟ حق حیات مطلق است، چرا؟ مشروط است، چرا؟ خب بگی چرا؟ ما میگیم چرا، ما میتونیم بگیم چرا. یعنی فیلسوفان مسلمان در عرصه فلسفه حقوق برای تک تک بحثشون میتونن بگن چرا. چرای وحیانی، چرای عقلانی که خود وحیانی هم منشأش پشتوانش عقلانی است میاریم. شما آیا میتونید برای جمله های خوب و بدتون استدلال و برهان بیارید؟ و الا هر کس از حقوق بشر در دنیا حرف زده و میزنه، این آدم محترمیه اگه صادقانه حرف میزنه، حتی اگر تلاشش مذبوحانه است، ما تقدیر میکنیم. و اتفاقا میگه ایشون که حق کسانی که حریم و حقوق بشر رو در دنیا اثبات بکنن کمتر نیست از حق مکتشفان و کاشفان و مخترعان. یعنی اگه کسایی بتونن واقعا حقوق بشر رو تئوریزه کنن، برای بشر یک کرامتی تعریف کنن، الهی مقدس که نتونی بهش تجاوز بکنی، حتی آبروش نتونی ببری، چه برسه به جانش مالش اینا تصرف بکنی، این اهمیتش از کشف برق ادیسون کمتر نیست، خدمتش به بشر خیلی بیشتر از اونه. تبیین و دفاع درست از حقوق بشر ارزشش از کشف ادیسون خیلی بالاتره و خدمتش به بشر. ولی باید مبنای فلسفیتون رو روشن کنید که چگونه میتونید برای بشر ادعا کنید که یه سلسله حقوق و آزادی هایی داره که هیچ فرد و گروهی به هیچ عنوان و به هیچ نامی نمیتونن از فردی یا جامعه‌ای اونا رو سلب کنند. حتی خود صاحب حق هم نمیتونه به میل خودش اونها رو از خودش سلب کنه یا به دیگری منتقل کنه. و این حقم، این حقوقم عمومی هن. باز باید برهان بیاری که چرا عمومی هن. یعنی همه بشریت، ما برهان داریم، ما برهان میاریم تو حوزه فلسفه اسلامی حقوق بشر، حقوق اسلامی بشر برهان میاره برای اینکه همه بشریت حاکم و محکوم از هر نژادی، هر طبقه‌ای در این حقوق، در این آزادی‌ها، چرا این حقوق رو دارن، این آزادی‌ها رو دارن و چرا باید مساوی باشن، و اگر جایی مساوی نیست چرا نیست. حتی در اون مواردی که البته مساوی هست، مشابه نیست، در اون مواردی هم که تشابه حقوقی وجود نداره برای اونم باید بتونی استدلال بیاری. ما اگر حقوق رو مبتنی بر حقیقت انسان و جهان تعریف کردیم، هم شباهت‌های حقوقی رو که 90-95% حد اکثریست، هم تفاوت‌های حقوقی بین افراد رو که حد اقلیست ولی هست، اونجا رو هم براش برهان میاریم، هم برای شباهت‌ها هم برای تفاوت‌ها. مثلا میگیم اگر بین فرد الف و فرد ب در یه جایی هم تفاوت حقوقی است، ها، منشأش یه تفاوت حقیقی است که بین الف و ب وجود داره، و چون تفاوت حقیقی است نمیتونه تفاوت حقوقی نباشه. اگه تفاوت حقیقی نباشد، اگه تفاوت حقیقی باشد تفاوت حقوقی در اونجا نباشد، این عین بی‌عدالتی است و ظلمه. اما هیچ مجموع تفاوت‌های حقیقی و تفاوت‌های حقوقی یک به معنی تفاوت ارزشی نیستند. یک. دو، از این تفاوت‌های حقیقی یا حقوقی علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنیم، بلکه این تفاوت‌های حقوقی و حقیقی برای کمک به تکامل اون دو فردی که تفاوت‌هایی با هم دارن گذاشته شده. حالا این نمونه باردش بحث مرد و زنه که شباهت حد اکثری در 95% احکام و حقوق دارن، یه تفاوتایی هم دارن در بعضی از احکام و حقوق. این تفاوت حقوقی منشأش تفاوت حقیقی است در بین زن و مرد، چون که شباهت‌های حقوقیشون هم منشأش شباهت حقیقی بین زن و مرده. اما از تفاوت‌های حقیقی و حقوقی که بین زن و مرده، مثلا زور بازوی مرد بیشتر از زور بازوی زنه، باز یک احساساتی و حساسیتایی در زن بیشتر از مرده، از این تفاوت‌های حقیقی علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنن. این تفاوت‌ها به معنی تفاوت ارزشی هم نیست که این پس بهتر از اونه یا اون عادی بهتره. اگر صحبت از تفضیل و فضلنا و تفاضل میشه، این صرفاً به معنای تفاوته، نه به تفاوت حقیقی و حقوقی، نه به معنای تفاوت ارزشی است. اینو دقت بکنید، بعضیا این عبارات رو درست متوجه نمیشن، فکر میکنن اینجا به معنی فضیلت ارزشیه. این فضیلت به معنی تفاوته، تفاضل. تفاوت حقیقی، تفاوت حقوقی، نه تفاوت ارزشی. این فضیلت ارزشی نیست. وقت مبتنی بر این یک تفاوتی در حوزه حقوق اختیارات پیدا میشه. اگه این تناسب باشه، اگه او انسان شناسی باشه، زن شناسی، مرد شناسی، انسان شناسی، متشابهات متفاوتاتشون، وقت دیگه در باب بحث حقوق و تفاوت شباهت ها و تفاوت های حقوقی و حقیقی عاقلانه، منطقی و عادلانه بحث میکنی، نه افراط میکنی که بخوای از تفاوت ها سوء استفاده کنی، نه تفریط میکنی که بخوای کلا تفاوت ها رو نادیده بگیری که ظلم به هر دوست. طبیعی بودن حقوق یعنی غیر قابل جعل بودن حقوق و غیر قابل سلب بودن حقوق. این اصل چهارم بود که حقوق اساسی و اولیه، حقوق بنیادین رو نمیشود به دلخواه فرد، طبقه، حزب، اقلیت یا اکثریت سلب یا جعل کرد. حتی هیچ کس از خودش هم نمیتونه سلب یا برای خودش این حقوق بنیادین رو جعل کنه. در واقع حقوق طبیعی منشأش فطرت و طبیعت، اعتبارش تابع قانونگذاری های بشری نیست، تابع قراردادهای اجتماعی نیست، نه سلبش و نه رفعش. مبنای شناخت و تعریف هدف زندگی میشه معیار حق و ناحق. اعتبار ذاتی حقوق بشر منشأش اینه که یک رابطه معنادار واقعی بین انسان و جهان وجود دارد. این او چیزیه که جلسه قبل رو با این عبارات ما ختم کردیم. حالا یک کمی بیشتر توضیح بدم من که منظور فیلسوفان مسلمان در این باب چیه. یعنی چی که اعتبار ذاتی حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی منشأش یک رابطه واقعی معنادار، به این کلمات دقت کنید، رابطه واقعی یعنی علی قائی و معنادار یعنی قابل فهم، قابل استدلال، بین اون فرد صاحب حق با یک شیئی در عالم واقع هست. چون حق رابطه ایست بین فرد و شیء. مثلا اگه بنده حق استفاده از این لیوانو دارم، چرا دارم؟ چرا؟ اگر شما حق نداری یا حق داری ولی من اولویت دارم، چرا شما نداری؟ یعنی الان چرا شما نمیتونی از اون پایین بلند شی اینجا بیای آب بریزی تو این لیوان ببری بخوری. میتونی یا نمیتونی؟ نمیتونی چرا؟ میتونی چرا؟ اگر بگی حق داری ولی من نسبت به شما اولویت دارم به این آب، باز باید بگی چرا. اینا رو کی میتونی بگی؟ فیلسوفان مسلمان معتقدن بدون یک جهانبینی توحیدی حرفا رو در حقوق بنیادین و اساسی نمیتونی بزن. البته ما نمیگیم همه حقوق فطری ذاتی هن، حقوق قراردادی قطعا هستن، راجع به حقوق اصلی، حقوق اساسی، حقوق بنیادین داریم صحبت میکنیم که بقیه حقوق فرع بر این حقوقن. یعنی بقیه حقوق شاخه ها و میوه هایی هن رو این تنه و ریشه. این حقوق ریشه ای نمیتونه قابل سلب و جعل از طرف جامعه یا حکومت یا حتی خود فرد باشد. پس مبناش چیه؟ اعتبار ذاتی حقوق منشأش اینه، رابطه ای واقعی و معنادار، رابطه ای علی و قائی، گاه فاعلی گاه قائی، بین اون موجود با اون طبیعت وجود داره، اون رابطه هست، واقعی است. این اون بخشیه که گفتیم منشأ حقوق تو حوزه انتولوژی اول باید معنی بشه، تو حوزه هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی. اما حقوق صرفاً قراردادی اعتبارشون ناشی از وضع ماست، موضوعاً شما براشون برهان فلسفی لازم نیست بیاری. میتونی بگی آقا ما بر اساس اون حقوق بنیادین سر یه حقوق فرعی با هم توافق کردیم، مثلا با رأی اکثریت، با قرارداد اجتماعی یا قوانین بشری پارلمان درست کردیم که قانون بگذارن. این که شما شنیدید میگن مثلا آقا ایشه فضل‌الله نوری یا نمیدونم کی گفته که پارلمان‌ها حق ندارن مقنن باشن، مقنن فقط خداست، قانونگذاری فقط حق خداست، حق بشر نیست. این حرف درسته در باب حقوق بنیادین داره ایشون میگه، ایرو همه ای رو میگن، اصلا هر متشرعی این حرفو میزنه. شریعت قانون تشریع کار خداست نه غیر خدا. غیر خدا تشریع نمیتونه بکنه، قانونهای اولیه نمیتونید سلب یا جلب بکنی، هیچ پارلمانی، هیچ اکثریتی، حتی اجماع بشر هم بشه حق نمیتونید. اصل قانونگذاری حق خداونده در حقوق بنیادین. اینا مبانی فلسفه حقوق در اسلام، مبانی فلسفه سیاست، مبانی فلسفه اخلاق، مبانی فلسفه عدالت. از اینجا باید شروع کنی بیای بالا. اینا رو نمیتونی حذف کنی بعد شروع کنی راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک، حقوق سیاسی، مشروعیت بحث بکنی. یه اشتباهی که همه میکنن. یه رابطه‌ای وجود دارد، حقوق طبیعی و حقوق موضوعه تفاوت ماهوی دارن. تازه بعضیا میگن اینا اشتراک لفظی است که به هر دو اینا میگه حقوق. بله پارلمان ها میتونن حقوق وضعی بگذارن، اما بر چه اساسی؟ یعنی میتونی هر حقوقی رو قرارداد بکنی؟ نه بازم نمیتونی. حقوق موضوعه شما باید مشروط باشه به چی؟ به حقوق فطری طبیعی الهی. یعنی یک حقوق و قوانین ذاتی داری که اونا الهی است، اونا قابل سلب و قابل جعل توسط بشر نیست. یه سری حقوق موضوعی قراردادی داریم تو حوزه سیاست، اقتصاد، اخلاق، خانواده، چه همه اینا باید مبتنی بر اون حقوق بنیادین باشن، حقوق الهی، مشروط به اونا هن. رضا اونا اینا رو وتو میکنن، نه اینا اونا رو. پارلمان ها و قانونگذاری های بشری تو حوزه دوم وارد میشن، حق ندارن تو حوزه اول وارد شن در نگاه توحیدی. بعدش گفتن اصلا مشترک لفظی است، نمیگیم اون چه که در طبیعت هست در قانون اعتبار شده است. یعنی حقوق وضعی دقیقاً به همون معنایی که حقوق طبیعی حقوقند، به همان معنا حقوقند، نه به همان معنا حقوق نیستن. اینا باید مبتنی بر اونها باشن. حقوق ذاتی و طبیعی اون حقوقی است که منشأش نوعی پیوند واقعی و ارتباط تکوینی است بین حق و صاحب حق. شما از کجا میفهمید یه ارتباط واقعی تکوینی وجود داره بین الف و ب؟ چطور میشه فهمید یه ارتباطی بین این و این؟ چطور میشه فهمید؟ باید برای عالم و آدم غایت قبول داشته باشی، غایت تعریف کنی، اگر نمیتونی ارتباط غایی بین این دو تا تعریف کنی. یعنی چی؟ یعنی باید به این رسیده باشی، از اینجا شروع کنی که جهان و هستی با حساب و کتابه، هر چیزی برای چیزیست، یه رابطه منطقی علی معناداری واقعی بین اشیا و اشخاص وجود داره توی عالم. اینا منشأ حقوقه. اون رابطه در اثر یه تکوینه، یه تکوینی که با یک شعور مدیریت و طراحی شده. عالم مبدع داره، معاد و غایت دارد. انسان هم که جزئی از این عالم است مبدع داره و غایت دارد. وقتی هستی قایت دارد، هر شیئی برای چیزی در این عالم است، هر شخصی برای اون قایت تو این عالمه، هر شیئی معطوف به همون قایت تو این عالم است. پس تمام ارتباطات بین اشیاء و اشخاص، یعنی بین حق و صاحب حق، یک رابطه چیه پشتش؟ یک رابطه قائی واقعی که در متن خلقت طراحی شده. این همون نگاه توحیدی است. اگر کسی گفت این عالم غایتی نداره، تصادفی است، شیر تو شیره، بلکه خر تو خره، یک کمی ورتر، خر تو خره از شیر تو شیره کمی ورتره، و اینا هیچ حساب و کتابی نداره، حتما دیگه چیزی غایت برای چیزی نیست. وقتی شما دنبال هیچ رابطه واقعی بین دو شخص و دو شیء نمیتونی بگردی. حالا مثالاش هم زیاد الان به ذهنم میاد که خیلی از چیزایی که دعوا میکنه، آقا اینا اونا مثلا میگن جزء حقوق بشر، ما میگیم نیست. یه مقدار زیادیش به همین مسائل مربوطه که یه غایتی، مثلا جنسیت که یه دی مرد باشن یه عده زن، بر اساس یه غایتی در این عالمه، یه حکمت الهی است. وقتی کسی این حکمت و غایت رو ندیده بگیره، تو حوزه حقوق بشر دچار انحرافاتی میشه. یه حقوقی رو جعل میکنه که اصلا پشتوانه جعل نداره، یه حقوقی رو سلب میکنه که پشتوانه نداره. اما با نگاه توحیدی او اشتباه رو نخواهی کرد، تو حقوق جنسی خطا نمیکنی، درست پیش میری، چون غایت شناسی داری. توی مسائل تو حوزه سیاسی همینطوره، تو حوزه اقتصاد همینطوره. آن شی برای این شخص آفریده شده است، این گزاره گزاره مبنایی است برای تعریف حقوق بشر. آن شی برای این شخص آفریده، آن اشیاء برای اشخاصی آفریده شدند. این برای یعنی غایت، یعنی هدفی وجود داره. وقتی هدف معلوم شد، حقوق بشر قابل فهرست کردن میشه. اون وقت معلوم میشه من و شما چه حقوقی داریم چه حقوقی نداریم. لذا اگر کسانی که تو حوزه فلسفه فقه بحث کردن گفتن آقا حقوق و حدود ما وقتی معلوم میشود که هدف زندگی و هدف ما از زندگی معلوم شده باشد، یعنی این باید و نباید مبتنی بر اون هست و نیست، هست و نیسته، وقتی حرف حالا معنیش روشن میشه که چرا. در تفکر توحیدی میگی در طبیعت، در ذات این طبیعت، اشیایی برای استکمال اشخاصی آفریده شده اند. چون این رابطه واقعی تکوینی قائی بین اینا وجود داره، میگی الف حق به است و هیچ کس نمیتوند الف رو از ب، حق استفاده از الف رو، شیء الف را از شخص ب سلب کند، و هیچ کس نمیتونه حقی بر خلاف این رو برای او جعل کند. واقع اینا مبنای فلسفیش، مبنای قایی روشن میشود. چون اینجا یه محوری، یک مفهومی اینجا وجود داره به نام استحقاق. استحقاق چطور کشف میشود؟ تو فلسفه های مادی حقوق بشر چی میگن؟ میگن چون بشر است و لذت است، حقوق بشر در چارچوب لذائذ و منافعش، هر چی بخواد. این جمله رو یک فیلسوف الهی نمیگه، که همه تمایلات ما مستوجب ارضا هستند. این جمله رو کی میگه؟ این جمله که همه تمایلات من مستوجب ارضا است. این گزاره گزاره توحیدی نیست. از این گزاره است که حقوق بشر لیبرالیستی استخراج میشه. ببینید این گزاره بنیادین، یعنی باید و نباید لیبرالیستی از این هست و نیست، این توصیف از انسانه و از میل شناسی انسان. میگی همه تمایلات همه ما مستوجب ارضاند و باید ارضا بشن. این یک گزاره، از این نتیجه میگیری که پس هر عملی که، حتی اعمالی که شما میگید خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف حدود الهیست، اون هم جزو حقوق بشر هست. اون دیدگاه، اون تفکر، این دیدگاه چرا؟ چرا؟ چون یه بحثی است به نام استعداد و قابلیت. در انسانشناسی توحیدی، انسان برای غایت خاصی به این عالم آمده، جهان برای هدف خاصی آفریده شده است. خب بنابراین تکامل انسان، تکامل یه معنای خاصی پیدا میکنه. تکامل صرفا تکامل مادی، تکامل ابزاری، تکامل در تکنولوژی نیست. شما ممکنه تو ابزار و تکنولوژی پیشرفته باشی اما حیوان باشی، یعنی تو انسانیت پیش نرفته باشی. انبیا آمدن اینو تأکید بکنن که هر نوع تکاملی منهای تکامل معنوی و قایی انسان، یعنی تقربش به خداوند که از طریق عبودیت، تسلیم بودن در برابر حق و خداوند و انجام وظایف در برابر خدا و دیگران و دفاع از حقوق، دفاع از حقوق هم جزء وظیفه شرعیه، هر چیزی که خلاف اینها باشد برخلاف جهت فطرت انسان و طبیعت و ذات عالم است و اینا نمیتونه حقوق ذاتی بشر باشه، نمیتونه حقوق فطری و طبیعی بشر باشه، به این دلیل نمیتونه باشه. یه مفهوم داریم به نام استحقاق، قابلیت. استحقاق مبدأ همه نظام‌های حقوق بشری است، اما باید روشن بشود کدام فلسفه هستی شناسان است که مبناست برای تئوریزه کردن استحقاق. در تفکر توحیدی استعداد رو برمیگردونی به قابلیت، قابلیت برای و تکامل رو اینجوری معنی میگه، قابلیت برای دریافت فیض خداوند، چون این عالم مبدعی و غایتی جز خداوند نداره. نگاه توحیدی این شد مبدع عالم و آدم خداست، غایت عالم و آدم خداست، بنابراین استحقاق تکامل یعنی معطوف بودن به خداوند، رو به خداوند بودن. خب استحقاق یعنی قابلیت فیض خداوند. استحقاق در که مبنای حقوق بشره از جمله حقوق سیاسی، ریشش برمیگرده به مسئله قابلیت فیض الهی، قابلیت تکوینی و تشریعی، دریافت تشریعی و تکوینی. وقت معنیش اینه که همه، ببینید این جمله نتیجه یه حرفام تا اینجا، همه ی آنچه که کمک کند به دریافت فیض بشر از خداوند به تکامل الهی، انسان مستحق آنهاست، یعنی اونا جزء حقوق بشره، حقوق ذاتی بشر است که قابل سلب و جعل نیست. و همه ی اون چیزهایی که برخلاف غایت عالم و آدم است، همه اعمالی که دریافتهایی که برخلاف غایت عالم و آدم است، برخلاف تکامل آدم است، اونا چیه؟ بشر مستحق اونها نیست، بلکه اونها خلاف شأن بشر است. هر کس با هیچ اجماع و اکثریتی و با هیچ استبداد فردی یا حزبی و طبقاتی نمی شود حقوق و وظائفی را برای بشر جعل کرد یا سلب کرد که جعل یا سلب اونا منافات داشته باشه با استحقاق انسان برای دریافت فیض الهی. اینجاست که ما میگیم تمام اعتباریات باید مستظهر باشن به حقایق. باید و نبایدهای حقوقی، اخلاقی، سیاسی و تمام علوم اجتماعی باید متکی باشن به فلسفه الهی. سکولاریزه کردن علوم انسانی و علوم اجتماعی، یعنی قطع کردن رابطه باید و نبایدها در عرصه علوم اجتماعی و از جمله قضا و حقوق بشر و حقوق سیاسی، با چی؟ با هستی و هستی شناسی انسان، خدا، آدم و عالم. بنابراین اینجا تو این تفکر، تو این فلسفه معنادار میشه حرکت بر خلاف جهت هستی یا حرکت در جهت جریان هستی. کدوم؟ هر عملی که و هر شیئی که به ما و شما کمک کنه برای حرکت در جهت هستی، یعنی رو به غایت هستی که خداست، اون میشه حجز و حقوق بشر. هر چی که مانعی حرکت بشه و برای حرکت مانع ایجاد کنه میشه جزء حدود بشر، حق بشر نیست، حتی اگر اجماع بکنه که حق بشره. چون گفتیم حقوق بنیادین، استدلال کردیم که چرا قابل سلب نیست، قابل جعل نیست، چون اگه قابل جعل باشه قابل سلب هم هست. و حالا معنیدار میشه، روشن میشه که چرا آقا فلان الف در مشهورات حقوق بشر جهانی جزء حقوق بشره، چرا تو فقه اسلامی باش مخالفن؟ به همین دلیل آقا جون، به این دلیل باش مخالفن. این که مشهور الان تو دنیا همه میگن جزء حقوق بشره، خب همه غلط میگن. اولا همه نمیگن، شما میگید، منتها چون رسانه ها دست شماست میگه همه میگن. غلط میگن، اگه همه هم بگن غلط میگن، که همه نمیگن. یک گفتمان خاص، یک مکتب خاص حقوق بشری رو حاکم کردید بر رسانه ها و جهانی و نهادهای بین المللی، این شده معیار. بنابراین اصل پنجم تو حوزه مبانی فلسفه، مبانی تعریف علم سیاست و همه علوم اجتماعی، ریشه حقوق استعداد فیض و قابلیت و نیاز تکوینی است که گفتیم با تفسیر توحیدی به چه معناست. تکوینی بودن حقوق به معنای عینی یا ماهوی بودن حقوق نیست که خود حق شیعیت خارجی داشته باشه یا مابعض خارجی داشته باشد، بلکه استحقاق یه مفهومی است که عقلن و شرعن کشف می شود، عقلن و وحیان کشف می شود بر اساس روابط قائی که گفتیم در عالم تکوین است. اون روابط قائی عینی اند، واقعی اند، علی اند، حتی مصادیقشون ممکنه محسوس هم باشن، مشهود هم باشن. اما خود استحقاق یه مفهوم نظریه، خود استحقاق یک مفهوم تجربی نیست. تمام مکاتب حقوقی که حقوق بشر رو بر اساس معرفت شناسی تجربی خواستن تعریف کنن به بن‌بست میرسن، چون اصلا با معرفت شناسی آمپریستی و پوزیتیویستی اصلا نمیشه استحقاق رو اثبات کرد. مفهوم استحقاق که انسان مستحق چه حقوقی است، اصلا قابل اثبات نیست الا با بحث فلسفی الهی. خواستگاه حقوق طبیعی گفتن بطن خلقت است، بلذا حقوق تکوینی گفتن. حق امر اعتباری است مربوط به ظرف عمل انسان. وقتی میگیم حقوق تکوینی، منظورمون این نیست که خود حق یک مابعضاء عینی محسوس داره، خود حق یک هسته، خود حق یک باید است، اما از هست استنتاج میشود. اون هست یک رابطه قائی است در متن طبیعت، او رو ما با شرع و عقل کشف میکنیم. ببینید رابطه قائی بین الف و برا در تعامل عقل و وحی باید کشف کنیم که هر چیز برای چه چیز آمده، شخص برای چی آمده، شخص برای چه غایتی آمده، شیء برای چه غایتی آمده. پس بین شخص و شیء، یعنی بین صاحب حق و مورد حق، چه رابطه ای برقرار میشه و قابل اثبات میشه. اون رابطه که میگه حق یا استحقاق، اون دیگه خود حق عینی نیست، منتزع از امر عینی است که اون رابطه تکوینی واقعی است. هی تکرار میکنم برای که اگه همین یک عبارت درست فهمیده بشه، تمام دعواهای حقوق بشری، بحث مشروعیت، حق حاکمیت، همه اینا از ریشه حل میشه. آقا الهی یا بشری، انتصابی یا انتخابی، اصلا تمام این تقسیم بندی ها به خاطر بد فهمیدن نقطه انتخاب بد در نقطه ورود به مسئله است. آقا وقتی سوال غلط تر شد جوابش غلطه، هر چی هم زور بزنی جواب غلطه. سوال غلط وقتی بود، سوال غلط چه سوالیه؟ سوالیه که مبتنی است بر پیش فرضای غلط، یعنی سه چهار تا چیز رو فرض گرفته که اونا غلطن، بعد بر اساس اون سوال میکنه. آقا اصلا مبنای سوالت غلطه، مفروضات سوالت غلطه، اونا رو باید اول اصلاح کنی، بعد معلوم میشه کی بدهکاره کی طلبکاره در مباحث حقوق بشر. ما از روابط قائی قابل مشاهده یا قابل درک در متن عالم واقع کشف میکنیم استحقاق رو، اما در حقوق موضوعه این نیست، احتیاج به کشفم نیست. حتی یه بحث دیگه هم اینجا هست که من واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم چون شما اینجا حقوق میخونین و علوم سیاسی باید به این تفاوت توجه داشته باشید. من با شما فقط ارجاع میدم که برید در کتبی که تو حوزه اصول فقه و مباحث فلسفه فقه متفکران اسلامی بحث کردن، برید دقیق ببینید یه تفاوتی بین ملک و حق و حکم هست که البته تو کتابای درسی شما یه اشاره کردن، حفظ میکنید، امتحان میدید، ولی ریشه یابی نمیکنن که اصلا چرا ملک و حق و حکم چرا این ستاره با هم مقایسه میکنن. برای که یه شباهت هاییست بین ملک، حق و حکم و یه تفاوت های جدیست. اگر شباهت هاشو نفهمیم تو اصل فهم مسئله حق مشکل پیدا میکنیم، حقوق سیاسی از جمله. اگر تفاوت هاشو نفهمیم متوجه مغالطه هایی که تو حوزه حقوق بشر و حقوق سیاسی میشه نمیشی، چون که خیلی ها نمیشن. طرف میبینی دکترای حقوق گرفته نمیفهمه هنوز تفاوت اینا رو درست، ولذا تو حوزه حقوق بشر ذهنش مشکل داره، تو حوزه حقوق سیاسی و مشروعیت مشکل داره، تو حوزه حقوق خانواده مشکل داره، نمیفهمه اینا رو. توضیح دیگه نمیدم، ضمن که اینجا اعتباری میگیم، ما به دو معنا اعتباری داریم، اینا رو با هم مخلوط نکنید. یه وقت میگید اعتباری است یعنی عینی نیست، یعنی یه چیزی مربوط به ظرف عمل تو حوزه حکمت عملیه. هر چه که تو حوزه حکمت عملی است بهش میگن اعتباری، هر چه که تو حوزه حکمت نظری است بهش میگن حقیقی. این یک تقسیم بندی. اینجا هم که ما گفتیم نظر فیلسوفان مسلمان رو ناظر به این معنا بود. یه معنای دیگه از اعتباری است که اعتباری میشه به معنی قراردادی در برابر هر چیزی که غیر قراردادی است. تو بحثی که قبلش داشتم میکردم اعتباری به این معناست. این دو تا معنا از اعتباری با هم مخلوط نشه. فیلسوفان حقوق در اسلام و اصولیون مسلمان و شیعه به خصوص در باب ملک و حق و حکم بحث کردن که دو قسم حق در حق تکوینی و حق اعتباری مطرح میشه، مقایسه میکنن. در ملکیت تکوینی میگن اون چه که برای مالک جعل میشود مالکیت نیست، خود مملوک است، یعنی خود او شیء برای او جعل میشه، نه رابطه تو با او. مثلا در خرید و فروش در بیع اضافه ملکیت نسبت مالکیت نیست که تملیک میشه یا انتقال داده میشه، منتقل میشه، بلکه خود اون شی، خود اون عین، اون خونه، اون ماشینه که داره تملیک میشه و اعطا میشه. در حقوق تکوینی مثل ملک و مالکیت تکوینی خود مورد حق جعل شده، حق طبیعی انتزاع میشه از اینکه یک موضوع چیزی به عنوان موضوع حق مورد حق قرار داده شده برای یک شخصی که صاحب حق و ذی حقه. ببینید اینا تفاوتاشو. یک فرقش اینه که در حق طبیعی رابطه قایی است، که من توضیحات زیادی دادم راجع به رابطه قایی، با او توضیحات فهمی این عبارت فیلسوفان مسلمان راحت تر میشه در حوزه حقوق و اخلاق. در حق طبیعی رابطه قایی است، یعنی چی؟ یعنی مورد حق وسیله استکمال صاحب حق است، یعنی ذی حق استحقاق واقعی پیدا میکنه برای یه سری از حقوق و استحقاق پیدا نمی کند برای یه سری دیگه از حقوق، چون اینا برای او جعل شده، اونا براش جعل نشده. در مالکیت تکوینی رابطه فاعلی است، یعنی فاعل فعلی رو انجام میده، مملوک در قبال مالک تابع قهری است. به عبارت دیگه واجدیت ذی حق نسبت به مورد حق بالفعل نیست، بالقوه است، یعنی قائی است نه فاعلی. واجدیت مالک نسبت به مملوک بالفعل است نه بالقوه، یعنی فاعلی است نه قایی. یه ارتباط فاعلی و یک ارتباط قایی تعریف میکنن. وقت تفاوت ملک و حکم و حق از اینجا تفاوت شروع میشه. در مالکیت اعتباری مثل مالکیت تکوینی ملک جعل نمیشه برای مالک، مملوک جعل شده برای مالک. جعل فاعلی است اینجا نه قایی. در حق اعتباری در هر دو موضوعش متفکران اسلامی بحث میکنن، نقاش میکنن. اولا میگن که آیا در حق اعتباری خود حق اعتبار میشود یا مورد حق؟ یک سوال. نتیجهش هم این میشه که نه خود حق قابل نقل و انتقال، قابل اسقاط، قابل اعراض هست یا نیست. حق مثل مملوکه، مثل ثروت هاست، مثل اعیان است، مثل شیء است. نکته دوم، آیا حق اعتباری، حقوق اعتباری هم جنبه قایی دارند مثل حقوق بنیادین که تکوینی بودند یا نه؟ اینا دوتا سوال مهمی است که در فلسفه لیبرالیستی حقوق بشر یه جور پاسخ میگیره، در فلسفه اسلامی و شیعی حقوق بشر از جمله حقوق اساسی، از جمله مشروعیت سیاسی پاسخ دیگه ای میگیره. اینا اونجاهای بنیادینیه که باید راجبش اندیشید و بحث کرد. حقوق وضعی از جمله اون بخشی از حقوق سیاسی که حقوق وضعی اند. حق در حقوق وضعی به این معناست که اختیار قانونی استفاده از اسباب قانونی یا اموری که ذاتاً ممنوعن عرضاً جائز میشن. همین کاری که معمولاً تو حوزه حقوق سیاسی انجام میشه، مثلا رئیس یک دولت به وزراش یه حقوق، یک اختیارات، یک وظایفی میده یا میگیره، یا پارلمان و مجلس یه اختیارات و وظایفی رو به قوه مجریه میده یا ازش میگیره. اینم توضیحاتی داره که من برای که خسته نشید ازش عبور میکنم. این اختیار، این نوع اختیارات حقوق وضعی است. حقوق سیاسی اجتماعی بنیادین مثل مسئله ولایت، که اصلا کل حقوق سیاسی به یه معنا ولایت هم دیگه، یعنی حق ولایت یعنی چی؟ یعنی حق تصرف در امور دیگران. لذا بحث در این نیست که در تفکر در علوم فلسفه سیاسی اسلام با لایسیته، بحث در این نیست که یکی میگه ولایت و ولی داشته باشیم، یکی میگه نخیر ولایت نباشه. نخیر، اصلا جامعه بدون ولی و ولایت امکان نداره، وجود نداره. اختلاف در این نیست که جامعه ولایت و ولی داشته باشه یا نه، اختلاف در اینه که ولایت حق کیست. آیا یه شرایط اخلاقی، علمی و عملی، یه پیش شرطایی باید داشته باشه کسانی که بر جامعه ولایت پیدا میکنن و در جان و مال و آبرو و رفتار و دیگران تصرف میکنن، روابط اونها رو با هم تنظیم میکنن، تو حقوق موضوع، حقوق قراردادی دخل و تصرف میکنن، یا هیچ پیش شرط علمی، عملی و اخلاقی لازم نیست؟ دعوا سر اینه. در این نیست که جامعه حاکم نباید، یکی میگه حاکم داره، یکی میگه حاکم نباید داشته باشه. بحث سر اینه که خمینی حاکم باشه یا بوش، صدام، مثلا ریگان، اینا کدوماشون حاکم باشن. دعوا سر این که صلاحیت دارن یا ندارن. خب حقوق سیاسی اجتماعی، حقوق بنیادین و مسائل ولایی، اینها به یک معنا حقن اما به یک معنای بالاتر تکلیفند. ولایت به یک معنا تکلیف است. حالا میگیم به چه معنا. ولذا حقوق سیاسی شما، شما از حقوق سیاسی خودت نمیتونی بگذری. مثلا شما از آزادی‌های سیاسی خودت رو نمیتونی اسقاط کنی. آقا آزادی حق منه یا تکلیف من؟ سوال. آزادی‌های اجتماعی، اصلا خود زندگی، اینا حق منه یا تکلیف منه؟ اینا به یه معنا حق است که دیگران نمیتونن تصرف کنن در حق تو، اما به یه معنا بالاتر از حقه. چرا؟ چون خودت هم نمیتونی اسقاطش کنی. هیچ انسانی نمیتواند از آزادی و کرامت خودش استعفا کند. خب اگر حق به شماهایی که، پس چرا نمیتونی ازش بگذری؟ آقا الان مثلا بنده یه ماشین دارم، این ماشین حق بنده است، من میتونم از یه حقم بگذرم یا نه؟ میتونم ماشینمو بدم به شما یا نه؟ میتونی. خب اینو میتونی بگی، این جزء حقوق شماست. اما کرامت من، آزادی من جزء حقوق من است، به همین معنا بالاتر از حقه، تکلیف منه. در نگاه توحیدی تکلیف منه، یعنی من حق ندارم از این حق خودم بگذرم. پس این فقط یه حق نیست. شما میدونید اگر کل مردم در یک جامعه توافق کنن و رأی بدن که در دنیا طاغوت برشون حاکم باشه، این حقو ندارن. طبق مبنای لیبرالیستی حقو داره دیگه، چون هر کسی مالک مطلق خودشه. طبق تفکر توحیدی من و شما مالک مطلق خودمون نیستیم. ما حق تصرف داریم در مورد خودمون، اون هم مشروط به شریعت الهی، یعنی اون حقوق بنیادین. من هر کاری نمیتونم با خودم بکنم، تو هر کاری نمیتونی با خودت بکنی. حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن که خداوند شما رو در همه چیز آزاد گذاشته الا در اینکه کرامت خودتون رو، کرامت الهیتون رو زیر پا بگذارید. شما حق نداری از کرامت الهی بگذارید. اصلا گناه یعنی عبور از کرامت الهی. گناه، ظلم یعنی که من کرامت الهی خودم رو بذارم زیر پام. لذا تو روایت میفرمان، هر قرآن هم میفرمادی رو که میفرماد هر کس به دیگران ظلم میکنه، یعنی حقوق دیگران رو زیر پا میگذاره، اول به خودش ظلم کرده. ظلم نفسه، اول به خودش ظلم کرده. یعنی اول ظالم قبل از اینکه به مظلوم ظلم کنه اول به خودش ظلم میکنه. چون چرا؟ چون کرامت خودش رو زیر پا، چون از انسانیت خودش عبور کرده، چون در جهت ضد تکامل خودش حرکت کرده، اول به خودت ظلم کردی. قرآن هم میفرماد که هر کس، حالا آیهش فراموش کردم، میترسم یک آیه همیان جعل کنم، که هر کس هر گناهی بکنه، هر کاری بکنه، علیه خودش کرده. هر کاری بکنی علیه خودتون کردید. هیچ کس فکر نکنه با گلم و گناه و ظلم داری به خدا صدمه میزنی یا به پیغمبر داری صدمه میزنی. هر بلایی بیاری سر خودت دیگم علیه خودت آوردی در درجه اول، با خودت بد کردی. یا اون روایت که امام صادق علیه السلام نقل میکنن و میگن حضرت مسیح، حضرت عیسی سلام الله علیه، عبارت قشنگی حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن از حضرت عیسی سلام الله علیه، اشتباه نکنن، به اون که میفرمان نه فقط گناه و ظلم در شریعت انبیا خلافه، فکر گناه و فکر ظلمم به کرامت انسان صدمه میزنه. چون فکر گناه و ظلمم مثل که تو خونه رو، خونه سفید نفست رو دودالود کردی. اگر خود گناه یا ظلم انجام بدی آتش روشن کردی، خونه سوخته. اگر خونه نسوزه یعنی اون عمل رو انجام ندادی ولی دوده گرفته، دوده میگیره. بنابراین فکرشم ما رو، یعنی نقشه کشیدنه برای کارم، اینم درسته که جرم دادگاهی نداره. اینه اگه بنده نقشه کشیدم مثلا با شما یک کاری بکنم ولی وارد عمل نشدم، نکشتمت، به حقوق تجاوز نکردم، کسی منو دادگاه نمیتونه ببره به خاطر نیت یا نقشم. اما در دادگاه درون من به خودم که صدمه زدم، ظلم علی نفس شده. این یک تفاوت دیگه بین حق با ملک و حکم. وقت اینجا این نظر بحث میشه، آیا همه چیزایی که تو گفتگوهای عمومی بهش میگن حق، دقیقاً خصوصیات فنی و فلسفی حق رو دارن یا نه، به خیلی از اینا مجازن میگیم حقوق بشر، حقیقتاً حق نیستن. مثلا ولایت که وظیفه و تکلیف است برای ولی و این مشروط به رعایت مصلحت مولا علیه است، آیا این حق ولی است که میتونه ازش بگذره یا وظیفه اوست؟ حالا بذار یک مثال روشن‌تر بزنیم که سیاسی هم نباشه فهمش راحت‌تر باشه. یه بیماری که پیش پزشک میره، پزشک حق تصرف در بیمارش رو پیدا میکنه، درسته؟ بیمار بیهوش کرده رو تخت جراحی خوابونده، با کارد و چاقو اینا افتاده به جان بیمارش. الان این تصرف جراح در بدن بیمار، در بدن یه انسان، حق جراح، نحوه تصرفش حق جراح یا تکلیفشه؟ چی؟ احسن. پس حق است به این معنا که الان شما اگر پزشک تصرف کرد در بدن بیمار و یک اتفاق افتاد ناخودآگاه، شما نمیتونی پزشک رو ببری دادگاه، چون این پزشک حق داشت تصرف بکنه، خودت آمدی، ایشون هم تخصص داره، امضا کرده آقا برای معالجه من شکممو باید پاره کنی. اما حق نیست به این معنا که پزشک، همونطور که بنده این حق من الان شده میتونم یه آبو بخورم نخورم، میتونم خالی بکنم توی لبام، میتونم اونم هر کاری بتونه با بدن بیمارش بکنه، تکلیف داره، چون اون موظف است به رعایت مصلحت بیمارش. پس نمیشه گفت این حقه. تو حقوق سیاسی، در حقوق اجتماعی اصلا هیچ حقی از حقوق حکومتی فقط حق نیستن، بلکه در این حال نوعی تکلیفن. و از این حق هر طوری نمیشه استفاده کرد. لذا اینکه بعضیا میگن آقا حق وارد شدن به حکومت جزء حقوق طبیعی همه بشریت است. کی گفته چیزی رو؟ کی گفته؟ حق شهروندی بله، همه دارن. هر عقیده‌ای میخوای داشته باش، هر اخلاقی میخوای داشته باش، شما حق شهروندی داری، میتونی زندگیت رو بکن. اصلا شما مؤمنی، کافری، فاسقی، تقوا داری، بی تقوایی، هر چی که هستی، امنیت تو رو حکومت باید تامین کنه که از خونت، دیوار خونت دزد نیاد تو خونت، زباله های خونت هم شهرداری باید صبح به صبح بیاد ببره. اصلا نباید از تو بپرسه که آقا شما مؤمنی یا کافری، شما با تقوی یا بی تقوی، به تو چه که من با تقوی، تو وظیفه شهرداری تو باید انجام بدی. حقوق شهروندی مشروط به فلان عقیده داری، فلان اخلاق داری، اینا حقوق عادی شهروندی مشروط به اونا نیست، مگر اینکه تجاوز کنی به حقوق عامه، قانون شکنی کنی، وقت بعضی از حقوق شهروندی هم از آدم سلب میشه. در همه نظام‌های دنیا اینطوره، دینی و غیر دینی فرق نمی‌کنه. اما حق ورود به حاکمیت جزء حقوق طبیعی شهروندی هم است؟ اگر بله چرا؟ اگر نه چرا؟ نه، حتی ما گفتیم حقوق بنیادین اصلا نه اکثریت نه اقلیت نمیتونن جعل کنن یا سلب کنن. حقوق بنیادین داریم حرف میزنیم، حقوق بنیادین سیاسی. یعنی گفتیم اگر تمام یک جامعه رأی بدن که یک کسی بیاد حقوق ذاتی الهی و فطری مردم رو سلب کنه، این مشروعیت نداره، نمیتونه این کار رو بکنه، درسته؟ چون گفتیم این حقوق سیاسی اجتماعی که کسی متولی میشن، متولیان تو جامعه میشن، میره تو مجلس، میره دولت، میره شورای شهر و روستا، رئیس یک جایی میشن، اینا اصلا رئیس یک دانشگاه میشه، رئیس خیابون میشه، رئیس میدون میشه، رئیس یک گروهی میشه، رئیس یک تیم ورزشی میشه، این یه حقوقی پیدا میکنه تو اون تیم ورزشی، میتونه امر و نهی کنه. مثلا مربی یک تیم ورزشی میتونه امر و نهی کنه دیگه، کاپیتان بالاتر از کاپیتان مربی، میتونه آقا الان این ساعت تا این ساعت نباید چیزی بخوری، اینو نخوری، اینو باید بخوری، اینجا باید بدوی، این کارا رو نباید بکنی. این حق در این حال تو، این حق تو مطلق نیست، این حق تو مشروط به انجام وظیفت و رعایت مصلحتی و هدفی که برای او تیم طراحی شده. برخلاف هدف او تیم و مصلحت او اعضا تو نمیتونی هیچ تصمیم بگیری، بنابراین اینا حق نیست به این معنی که حقوق آقا جزء حقوق شهروندی، من میخوام برم رئیس جمهور بشم، رئیس مجلس برم، قاضی بشم، نخیر، جزء حقوق عادی شهروندی نیست. حتما یه سری صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی اینا باید داشته باشی و عملی و علمی. چرا؟ چرا نیست؟ چون داری در حقوق دیگران تصرف میکنی. چون وقتی تو شدی رئیس بنده، تو
تو میخوای به من امر و نهی بکنی، چرا تو به من امر و نهی بکنی؟ چرا من به تو امر و نهی نکنم؟ تو چیکینی مگر؟ آقا منو بیشتر از تو قبول دارم، داشته باشن، اینم برای تو چیزی رو ثابت نمیکنه. تو حقوق بنیادین منو نمیتونی تغییر بدی. حقوق قراردادی چرا؟ به شرطی که حقوق قراردادی در راستای حقوق بنیادین باشد، نه علیه حقوق بنیادین. برخورداری از حق زندگی. آقا همه اون حق حیات داریم. بله، به این معنا که کسی نمیتونه حیات منو از من بگیره بی خودی، بی دلیل. اما نه، حق حیات من بالاتر از حقه، من تکلیف به حیات، من تکلیف دارم زندگیمو ادامه بدم. لذا شما میدونی اگر اینجا الان هستی، غذایی میتونی به دست بیاری، نری دنبال به دست آوردن اون غذا تا از گرسنگی بمیری، شما خودکشی کردی، فعل حرام انجام دادی. اگه میدونی احتمال عقلانی میدی یه جایی آبی هست و تو داری از تشنگی میمیری، نری دنبال او، فعل انجام ندی، شما مرتکب حرام شدی، شما قتل مرتکب شدی، مرتکب قتل خودت شدی. حتی فقهای ما میگن که مثلا اگه کسی فتوا دادن دیگه که اگر یک توی بیابون گیر کردی، یک کسی نون غذا و نون اینا اضافه داره، یک کسی هم داره گشنگی میمیره، اون کسی که داره شرعاً واجبه به اونی که داره از گرسنگی میمیره باید بده. اینم برای شرعاً واجبه که از او بخواد. بعد فقها ها میگن که اگر اون نداد، برای این شرعاً نه فقط جایز بلکه واجبه که حمله کنه و از او بگیره. چرا؟ چون مالکیت قراردادی و خصوصی معطوف به یک هدفی بود. الان این امر اعتباری و قراردادی با اصل او هدف چی شده؟ تعارض پیدا کرده. دیگه اینجا تو حق نداری کارو بکنی. تو باید اون بخشی از قضا رو بدی و اون باید بگیره ازت. حتی یکی از فقها دیدم فتوا داده که اگه این حمله کرد و اون نداد، درگیری شد، این میتونه رو بکشه. میتونه بکشش و سهم قضای خودشو برداره. چون دیگه اون قضا مال اون نیست. از این لحظه به بعد او داره حق ای رو قصد میکنه. تو بیابون گیر کردن ها، نگفتم الان را بیفتید بعد کلاس، تو بیابون گیر کرده و واقعا در معرض مرگه. فاقا مالکیت خصوصی محترم است اما مطلق نیست. ببین هدف چیه. اینم که میگن آقا اهم و مهم تو حوزه حقوق، از همینجا پیدا میشه. آقا شما از کجا میفهمی الف اهمه یا ب؟ چجوری بود بفهمید؟ خب برای هر دوش آیه داریم، برای هر دوش هم روایت داریم، هر دوش هم مصلحت دارن. ما چطور بفهمیم حق الف مهمتره یا حق ب؟ چطور بفهمیم؟ چطور میشه فهمید؟ از روی لفظ فقط؟ نه، از روی هدف شریعت. یعنی بین احکام، خواهش میکنم به یه باید دقت بکنین، خیلی دقیق مهمه. بین احکام چگونه میشود در مقام تزاحم بین دو حکم، تزاحم بین دو حق، تزاحم بین دو ملک تو حوزه سیاسی و غیر سیاسی، چگونه میشه داوری کرد که چه وقت کدام حق مهم است، اهم است، کدام حکم باید فدای کدام حکم بشه؟ چه وقت؟ وقتی که شما بفهمی هدف همه این احکام و حقوق و ملکیت ها چیه، هدف شریعت چیست. اونه که به هدف نزدیکتره او اهم میشه، اونه که از هدف دورتره مهمه. بلا همش مهم، همش مصلحت درش. بعضیا متاسفانه همین رو نفهمیدن، مثلا گفتن امام گفته که آقا اگر چیز شد او ولایت مطلقه که امام کرد مطرح کرد این بود، نه استبداد، این بود. یعنی در ولایت مطلقه فقیه که امام میگه اینه، در تزاحم بین دو حکم، دو حق، دو مصلحت، اون حکم یا حق یا مصلحت یا مالکیتی که مناطش قوی تر است، مصالح بزرگتری داره اجرایش برای جامعه، یا ترکش ضرر بزرگتری به جامعه میرسونه، او اولاست. اون حکم یا حق یا ملکی که اهمیت کمتری داره، تأثیر کمتری داره، موقتاً اجرایش تعطیل میشه. نه اینکه حکم نسخ بشه، کسی حق نسخ حکم نداره. برابری همینطوره، آزادی همینطوره، تمام این مفاهیم. ببینید آقا تمام مصادیق حقوق بشر، حالا برابری و آزادی که مصداق حقوق بشر نیستن، سرجم حقوق بشرن. لذا شهید مطهری جایی میگه اینا حق نیست، اینا فراحق است. تمام مصادیق حقوق بشر، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانواده، تمام مصادیق حقوق بشر به این معنا نسبی هن. به این معناها، نه به اون معنایی که نسبی گراها میگن، به این معنایی که گفتیم نسبی هن فقط. یعنی چی؟ یعنی نسبی هن نسبت به امر مطلقی که هدف حقوق است. او هدف چیه؟ همون تکامل الهی انسان. همه نسبت به او نسبی هن، مشروط هن. هر حقی که به اون هدف نزدیکتره حق پایین‌تر رو میتونه وتو کنه، اجرایش رو موقتاً تعطیل کنه. البته تشخیصی که کدام حکم در چه شرایطی از کدام حکم مهمتره، این قدرت اجتهاد میخواد. اکثر حقوقدانان و فقهای ما در دانشگاه و حوزه قدرت این تشخیص رو ندارن. محفوظات حقوقی و فقهی اونا دارن، قدرت این تشخیص رو ندارن، چون ملاک دستشون نیست. عده کمی به نظر من در تاریخ شیعه وجود داشتن و دارن که میتونن حقیقتاً درست تشخیص بدن، به خصوص تو مصادیق پیچیده اجتماعی. حالا تو مصادیق عادیش چرا همه میتونن، اما تو مصادیق پیچیده‌تر اجتماعی حکومتی آسون نیست. حق حیات، حیات حق نیست. حاکمیت حق نیست. گوش کنین اینو، حق حاکمیت، حق حیات، اینا همه توش مجازگوییه. به نگاه دقیق فلسفی که نگاه کنید، حیات حق نیست که بشه ازش خودت بگذری، هر وقت خواستی ازش استفاده کنی، هر وقت خواستی استفاده نکنی. حاکمیت حق نیست که هر کسی بگه اینم یکی از حقوق منه، مثل حق تنفس و تغذیه و ازدواج، یکی هم حق حاکمیته که من برم بر سرنوشت دیگران حاکم بشم، مسلط بشم، برای دیگران تصمیم بگیرم. مالکیت نفس هم مالکیت حقیقی نیست، مالکیت قانونی نیست. یعنی شما حق تعیین سرنوشت خودتو داری یا نداری؟ بله؟ هر فرد یا هر جامعه میگن حق تعیین سرنوشت خودشو داره. داره یا نداره؟ دارد و ندارد. هم دارد هم ندارد. به یک معنا دارد، به یک معنا ندارد. یعنی همه حق تعیین سرنوشت خودمونو داریم، اما این حق مطلق است؟ مطلق نیست. یعنی شما حق داری هر سرنوشتی که میخوای برای خودت رقم بزنی؟ یا هر ملتی حق داره هر بلایی میخواد سر خودش بیاره؟ گفتیم چون این حقی نداریم. همه حقوق ما مشروطند به اون حق اصلی، حق الله، و نسبت معقولی باید باشه بین حق و تکلیف. حق حیات من، حق آزادی ها، حق حکومت، اینا هیچ کدوم به معنای دقیق کلمه فقط حق نیستند. لذا ما نمیتونیم از اونا صرف نظر کنیم. نمیتونه، هیچ کس نمیتونه خودشو بفروشه. ببینید آقا، اگر کسی گفت حق تعیین سرنوشت مطلقه، یعنی همین الان شما میتونی خودتو برده بنده بکنی یا من برده شما بکنم. ما چون این حقی داریم و نداریم؟ در فلسفه اسلامی حقوق بشر نداری، اما در دموکراسی حقو داری. در دموکراسی لائیکی حقو داری. چرا؟ چون حق تعیین سرنوشتت مطلق بود. هر چه که توافق کنم، رضایت بدم، خودم میتونم اسقاط کنم، من میتونم از حق کرامت خودم بگذرم، به تو چه مربوطه؟ همینطور که یک جامعه چطور میتونه قرارداد اجتماعی بگذاره که همجنس بازی بشه قانونی، دو تا همجنس با هم ازدواج کنن، مگه نکردن؟ یا قانون گذاشتن که زنان نباید با حجاب بیان، باید بی حجاب بیان، خب مگه نکردن؟ با حق تعیین سرنوشت مطلق این کارا رو میشه کرد بر اساس اصالت نفس، اما با حق تعیین سرنوشت با معیار الهی هم چه حقی نداری؟ چون این حقی نداری اصلا. نمیتونی از حق، از این بعضی از حقوق کرامت خودت صرف نظر بکنی. پس اینا آزادی، حیات، نمیدونم حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، ولایت، اینا حق هستند و حق نیستند. حق هستند به این معنا که قابل منع نیستند، اما حق نیستند به این معنا که قابل اسقاط نیستند، چون حقوق بنیادین الهی هستند، حدود بنیادین الهی هستند، بالاتر از حقن. این تعبیری که گفتن اینا بالاتر از حقن به این معناست. اینا اموری هستند که نمیشه در موردشون تکلیفی بر خلاف هدفش وضع کرد و نمیشه اینا رو ممنوع کرد، نمیشه از نفس کشیدن ممنوع کرد. من حق نفس کشیدن دارم ولی از حق نمیتونم اعراض کنم. آزادی هم همینطوره، کرامت هم همینطوره، ولایت های اجتماعی هم همینطور. قانون باید مساوی وضع بشود، مساوی اجرا بشود، یعنی مساوات در تعدیه حقوق، نه اینکه خود آزادی یا برابری هم جزء حقوقن. اصلا حق آزادی، حق برابری معنا نداره. آزادی و برابری، ببین حق آب خوردن یه حقه، حق ازدواج حقه، حق مسافرت یه حقه، اما آزادی یا برابری به این معنا حق نیست. هم به اون دلیلی که عرض کردم، هم به این که آزادی و برابری یعنی امکان بهره برداری از حقوق، نه که خود اینا حقن در عرض بقیه حقوق برای در فلسفه اسلامی حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی. برای حقوق غایی و ذاتی له بودن کافی است، لازم نیست من علیه الحقوق همه جا باشه. این هم اصل مهمیه. یعنی چی؟ صدق غایت برای منشأ انتزاع حق بودن کافی است. این یکی از حرفای بسیار مهمی است که متفکران اسلامی تو حوزه فلسفه حقوق و فلسفه سیاست گفتند. تفاوت فوق العاده مهمی است بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه لیبرالیستی، دیدگاه مارکسیستی، فاشیستی و دیدگاه مادی. دوباره عرض میکنم، برای حقوق غایی و ذاتی له بودن کافی است، لازم نیست من علیه الحقوق هم همه جا باشه و صدق کند. به عبارت دیگه، صدق غایت برای منشأ انتزاع حق بودن کافی است. یعنی در مورد حقوق لزومی نداره حتما این حق بر یا علیه چیزی یا کسی باشه. ما حقوقی داریم که علیه هیچ کس یا هیچ چیزی نیست، فقط له کسی است. خوب شد چرتتون پرید. لزومی نداره حتما همه حقوق علیه کسی یا چیزی باشد. همین که گفتیم قبول کنیم بر اساس تفسیر قائی خلقت عالم و آدم که در عالم در طبیعت هر چیزی برای چیزی به وجود آمده است، بی حساب و کتاب نبوده، شعور الهی، قایت الهی، ان الله راجب خداوند میگه حکیم است، قادر است علی کل شیء، رحیم است، یعنی همه جای این عالم در همه اشیاء و اشخاص و پدیده ها شما باید رحمت ببینی، چون خدا رحیم است و رحمان است، درسته؟ رحمت عام ببینی، رحمت خاص ببینی. همه جا حکمت یعنی یک ارتباط علی عقلانی باید ببینی، چون خدا حکیم است، فعلش حکیمانه است. پس همه جا علم وجود داره، چون خدا علیم است. همه جا قدرت خداوند هست، هیچ اتفاقی در عالم خارج از حریم قدرت خداوند اتفاق نمیفته، چون میفرماد هو قدیر قادر علی کل شیء. اگر صفات الهی رو درست شناختی، مبنای غایی و فلسفی برای حقوق بشر رو خواهی شناخت. تمام مصادیق حقوق و حدود بشر مبتنی بر این حکمت، رحمت، عدالت و همه صفات کمالی خداونده. راجب هیچ کدوم از مصادیق حقوق شرعی الهی بشر نمیتونی بگی اینا خلاف شأن و کرامت بشر. اینا عین کرامت بشر. هر چی که هست، اگه سنگساره، اگه قطع دست، اگه تازیانه است در مورد خاص خودش، هیچ کدوم از اینا خلاف کرامت بشر و شأن بشر. اینا همه برای حفاظت از کرامت بشر، برای حفاظت از کرامت بشر. اینا با غایت حیات عالم آدم مرتبطه. چه مجازاتایی که ما میپسندیم، چه اونایی که بعضی نپسندن. البته شرایطی داره، منطقی داره. همچنین فقط اسلام فقط مجازات نیست. من جای عرض کردم اول اسلام اگر یک حریمی برای خانواده قرار میده، راجع به مسئله عفت اخلاقی، رابطه جنسی، تولید فرزند، مسئله حجاب، چه یه حریمی قرار میده، احکام و حدودی میگذاره. از اون طرف ازدواج و رابطه جنسی بین زن و مرد در فرهنگ اسلام آسان‌ترین کاره، از آب خوردن آسان‌تره، از خوردن آب آسان‌تر. خب یک کاری که راه مشروعش اینقدر آسانه، از اون طرف برای نامشروعش حریم گذاشته، بایدم بذاره. اگه نذاره خلاف غایتشه. نتیجهشو بگم، ولایت، آزادی، برابری، اینا همه حق حاکمیت، اینا همه مفاهیم منتزع از حقوقند، خودشون حق نیستن، عین حقوق نیستند. چیزی که موضوع حقه، واسه وقتی میگیم مثلا آزادی بیان، ببینید این که عرض کردیم یک رابطه قائی وجود داره، یعنی اگر شما مغز داری و این مغز فکر میکنه، شما به طور قائی و ذاتی میتونی نتیجه بگیری حق اندیشیدن رو. خداوند به من اندیشه و فکر داده، نمیتونه به من حق اندیشیدن نداده باشد، چون خداوند حکیم است و عادل است. وقت آزادی اندیشه، حق اندیشه میشه جزء حقوق الهی بشر. ها؟ خدا به من و شما زبان داده. زبان برای چیه؟ برای حرف زدن. اگر این عالم غایت و مبدعی داره و حکمتی داره، خدا داره، اگر خداوند به من زبان داده است، پس به من حق بیان داده است. هیچ کس نمیتواند شرعاً آزادی اندیشه و آزادی بدن رو به طور مطلق از من سلب بکنه. اما یه نکته اینجا وجود داره. گفتیم همه حقوق مشروط به و هدف نهایی و ذاتی حق الهی اند. بنابراین آزادی اندیشه و آزادی بیان قطعاً حق الهی است. اصلا خدایی که به من مغز داده نمیتونه به من آزادی اندیشه نداده باشه. خدایی که به من زبان داده نمیتونه به من آزادی بیان نداده باشه. که از کدام رابطه قایی وجود داره که بسیاری از حقوق بشر و آزادی ها رو به لحاظ فلسفی میتونه نتیجه بگیری. رابطه قایی واقعی وجود داره بین زبان و بیان. نمیشه زبان بده خدایی که ما او نمیتونیم بگیم این عالم و آدم غایت داره، شعور داره، هدف داره، حساب کتاب داره، حکمت هست، رحمت هست، عدالت هست. وقت توی یک همچین نظام آدم شناسی و عالم شناسی و خدا شناسی به من زبان داده شده اما حق بیان داده نشده، اوی تناقض دیگه. این با حکمت خدا نمیسازه، با عدل خدا نمیسازه، با رحمتش هم نمیسازه. نمیشه به من مغز داده حق اندیشه نداده باشه. نمیشه خدا به من و شما معده داده باشه حق تغذیه نداده باشه. معده داده، بقای حیات من و شما هم با خوردن غذاست، ولی به ما حق تغذیه نداده باشه. نمیشه خدا به من و شما ریه داده باشه حق تنفس نداده باشه. به دندان داده باشه، نان نداده باشه، حق یا امکان تأمین نان نداده باشه. اینی که عرض کردم از اگر کسی واقعیت عالم آدم رو، البته فقط فیزیکش نیست، فیزیک به علاوه متافیزیک هر دو با هم، طبیعت و ماوراء الطبیعه هر دو با هم، نه فقط بدن انسان، اگر کسی درست عالم آدم رو بشناسه با کمک عقل و وحی، میتونه بفهمه بشر ذاتاً چه حقوقی دارد و چه حقوقی نداره. اگر خداوند به من و شما غریزه جنسی داده، حتماً به من و شما حقوق جنسی هم داده، حتماً داده، نمیتونه نداده باشه، اگر نه ظالمه. یعنی نیاز جنسی، نیاز به غذا، نیاز به هوا در من شما گذاشته، حقوق جنسی، حق تنفس، حق تغذیه نداده. اما آیا این حقوق مطلقند؟ این حقوق مشروطند به اون حق اصلی که هدف خلقت است. لذا شما نیاز جنسی تو به هر روشی نمیتونی ارضا بکنی، باید بر طبق هدف خلقت باشد. لذا روابط جنسی میشه مشروع و نامشروع. سیاستش هم همونطوره. بشر زندگی اجتماعی داره، زندگی اجتماعی بدون حکومت نمیشه. وقت ما حقوق حق حاکمیت و حق سیاسی میتونیم نداشته باشه؟ کسی چی جوری؟ حق حاکمیت باید باشه، حتما هست، اما این حق حاکمیت مشروط به رعایت حقوق بنیادین بشره. آزادی همینه، همه حقوق همینطورن. موضوع حق خود بیان میشه، نه آزادی استفاده از حق که نقطه مقابل ممنوعیت از حقه. در واقع حق اینجا یعنی اختیار، مجاز بودن، یعنی ممنوع نشدن از طرف خلقت، نه به معنای آزادی اختیاری که به خود عقیده، به بیان، به تغذیه، به اینا تعلق گرفته باشه، بشه رفع کرد، بشه صرف نظر کرد، بشه سلب کرد. مساوات و برابری هم همینطوره. پیشرفت، همه این شعارهای خوبی که تو دنیا داده میشه باید روشن بشه مبناش چیه. مساوات برابری یعنی که برخورد تبعیض‌آمیز بین افراد در قوانین مشابه نباید بشود. همه در برابر حقوق مساوی، مساوی آفریده شده‌اند. این برابری رو از این حقوق انتزاع می‌کنید. مساوات حق مستقلی نیست، برابری متأخر از حق و مترتب بر حقوقه. دیگه بقیه‌اش باشه انشالله اون دنیا. یک صلوات بفرستید، من بعضی سوالاتتون سریع جواب بدم چون اون دفعه هم نشد. فرمودن معیارهای حکومت اسلامی در عصر غیبت چیست؟ خب بحث مفصلیه. ببینید اگر روشن بشه فلسفه حکومت چیست، فلسفه حکومت دیگه عصر غیبت و ظهور نداره. فلسفه حکومت چیست؟ فلسفه حکومت تلاش برای تأمین حقوق مادی و معنوی مردمه و رفع موانع تکامل الهی جامعه است. همه باید به حقوق الهی و شرعیشون برسن حتی الامکان، استعدادها رشد کنه، بشکفه، حکومت مشروع حکومتی است که در جهت گسترش اخلاق و فضیلت، گسترش معرفت و عدالت در جامعه تلاش بکند، نه در جهت عکس او. البته کیا میتونن به نحو احسن این کارو پیش ببرن؟ اونایی که خودشون انسان‌های خطا ناپذیر و فساد ناپذیر باشن، معصوم یعنی. ما معتقدیم خداوند پیامبران رو و اولیاء خودش رو قرار داد و اینها عصمت داشتن. عصمت هم یه امر اجباری نیست، عصمت منشأش علم و اراده است. هر کی علم و اراده بیشتری داره، عصمت بیشتری داره. عصمت یک حدودش تشکیکی و مراتبی است. الان شما و ما هم نسبت به بعضی از کارا معصومیم. الان ما و شما نسبت به اینکه مثلا بریم بالای بام خودمون رو با کله بندازیم پایین، نسبت به این عمل معصومیم، چون در این حد علم و اراده داریم. پیامبر و امام معصوم نسبت به همه گناهان و مکروهات و همه ظلمها یه همچی آگاهی و اراده ای رو داره. حکومت از نظر ما در درجه اول حق معصومه، چون به هیچ وجه به هیچ یک از حقوق انسانها عمدن یا خطئاً یا اشتباهاً یا فراموشکارانه تجاوز نمی کنه، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. غیر معصوم خطا میکنه. وقتی معصوم در حضور معصوم هستیم، هست، حکومت حق اوست، نه حق هیچ کسی دیگری. وقتی اون نیست، ما دنبال علم و عدالت هر چه بیشتر باید بگردیم. معیارهای حکومت اسلامی در عصر غیبت و غیر غیبت جز مسئله عصمت تفاوتی نمی کنه و تابع شرایطه. حتی معصوم هم اگر قدرتش محدوده، وظایفش محدود میشه. شما خانم یک دو بار دست بلند کردید، سوالی داشتید، اگر فرمایش دارید بفرمایید. اینجا بفهم. بله. نه این رو قبول ندارم، این رو قبول ندارم. خب حالا بفرمایید فرمایشتون. بفرمایید که حقوق باید متناسب با اخلاق باشه. من اینو قبول دارم، چون معتقدیم هدف حقوق و هدف اخلاق یکی باید باشه، اما نحوه ورود مقولات اخلاقی و مقولات حقوقی به زندگی بشر متفاوته. یکی از تفاوتاش اینه که اخلاق رو نمیشه به دادگاه کشوند، اما حقوق رو، حقوق عمومی رو میشه بکشوند. مثلا بنده حسودم، متکبرم، شما نمیتونی به این جرم اقامه دعوا کنی علیه من تو دادگاه که آقا به شعبه فلان خودتو معرفی کن به اتهام حسد یا تکبر. اینا دادگاهی نیست. اما در مورد تجاوز اخلاقی من اگه بکنم به کسی، یعنی غیبت بکنم علیه حسادت بورزم، اینا قابل اقامه در دادگاه دنیوی نیست، مجازات مناسبی هم نخواهد داشت. بله، اگر اعمال حسودانه ای انجام بدم که منجر به تعرض به حقوق عینی طرف بشه که منشأش حسادته، تو دادگاه باز به منشأ اخلاقیش کاری ندارن، چون جوانه میخوان تربیت اخلاقی بکنن. البته باید بکنن، یعنی باید دادگاه به اخلاق توجه داشته باشه، تو شرع اسلام اینطوره. اما نمیتونه برای اخلاق شخصی درونی، یعنی برای منشأ درونی عمل مجرمانه عرض شود که تعریف بکنی که آقا این اگر حسد 10 درجه، این 15 درجه، این 20 درجه، چطوری میخوای درجه بندی بکنی؟ عمل حسودانه اگر منشأ جرم بشود، چرا؟ به خاطر اون اثر بیرونیش مجازات میشه. این یک تفاوتی از جمله بین حقوق و اخلاق، و الا حتما حقوق و اخلاق یه هدفش یکیه. حالا میفرمایند ایشون که خب حقوق گفتیم ذاتی و ثابته، اخلاق قراردادیه. ما قبول نداریم اخلاق قراردادیه. اخلاق و حقوق هر دو از این جهت که یک ارزش‌های بنیادین در اخلاق و یک حقوق بنیادین در حقوق، اینا قراردادی و وضعی نیستند. در تمام این دو جلسه ما خواستیم این رو ثابت بکنیم. اخلاق همونجوری که تو حقوق گفتیم هر چیزی، هر حقی رو نمیشه داد یا گرفت، در اخلاق هم همینطوره. هر عملی نمیشه همینطوری بگی آقا قرارداد اجتماعی ما میگه این عمل الف خوب، شما هم بگید عمل ب بده، عمل الف بده. نه، خوب و بد بودن عمل هم مربوط به اثرش در حیات ما، در سعادت و شقاوت مادری که با غایت عالم آدم مناسب هست یا نیست. البته فروع اخلاق، ظهورات اخلاقی، مصادیق اخلاقی چرا متغیرن؟ حالا اونم نگید لزوماً وضعی، بخشش هم وضعی نیست، مثلا قومیه، آداب اجتماعی. الان یک نوع حرف زدن، یک نوع رفتار تو یا حتی خانواده تا خانواده فرق میکنه. یعنی دو نفر مثلا با هم ازدواج میکنن، طرف از یک آداب و رسوم خانوادگی و با آداب خانوادگی با هم اختلاف فکر میکنه، فلان عمل میگه اخلاقی و میگه غیر اخلاقیه، در حالی که بخشی از اینا که به اخلاق بنیادین مربوطه بله، اما یه بخشش واقعا جزء اخلاق بنیادین نیست، عرفیه. عرف این محل با اون محل اینا فرق میکنه، زمان به زمان، محل به محل، گاهی خانواده با خانواده فرق میکنه، اینا نباید قاطی کرد با هم دیگه، ولی اخلاق هم با معتقدیم ذاتش اصلی است. این که فرمودید که حقوق پیشرفت نمیکنه، ما نگفتیم حقوق بشر پیشرفت نمیکنه، ما گفتیم هم توجه به حقوق بشر میتونه پیشرفت بکنه، هم هر شود که تعرض علمی به مصادیق حقوق بشر، تفریع فروع میتونه پیشرفت بکنه، اما گفتیم حقوق بنیادین بشر کم و زیاد نمیشه. در باب اخلاق ما همین رو میگیم. فرمودن در کلیسا پاپ به عنوان رهبر مذهبی و رابطه ای که به واسطه پتروس مقدس دارد، سخنش رنگ الوهی دارد و فصل الخطاب است. آیا این ولایت مطلقه نیست؟ نه، برای اینکه در پاپ اصلا میدونید شما الان با کاتولیکا وقتی بحث میکنید میگن آقا معیار ما هیچ متنی نیست. اصلا یکی از حرفای که همین پاپ هم اون اوائل کارش زد، گفت ما برخلاف مسلمین کتاب محور نیستیم، متن محور نیستیم. اینا یک کتاب و ضوابطی دارن، کتاب و سنت دارن، اشخاص با او میسنجن، ما اینطور نیستیم. حتی در مورد پیغمبر، ما پیامبر اکرم هم خود قرآن میفرماد که چی؟ ما محمد الا پیامبرم میفرماد که رسولش. ما نگاهی که ما به پیامبر داریم با نگاهی که مسیحیان به مسیح دارن فرق میکنه. اونا میگن خود مسیح خداست، آمده به زمین، خودش تجلی و معیار همه چیزه. ما در مورد پیامبرم رو نمیگیم، ما در مورد ولی فقیه، ولی فقیه شاخص داریم بیرون از ولی فقیه. اگر ولی فقیه برخلاف قطعی اون شاخصها عملی انجام بده که خلاف کتاب، کتاب خلاف سنت قطعا، حتما ولایت مشروعیت دیگه نخواهد داشت. پاپ اینطور نیست، هر چه پاپ میگه مقدسه و درسته، ما این قبول نداریم. اما یه وقت در تشخیص مصادیق و در نحوه رهبری و مدیریت شما، اصلا ولی فقیه چرا میگی توی تاکسی که نشستی راننده داره میره، شما ممکنه در مصادیق رانندگیش گاهی اعتراض داشته باشی، اما یا انتقاد داشته باشی یا نفهمی چرا اینجوری از این مسیر رفت یا از اون مسیر رفت. این ولی اختیار رانندگی رو به این میدی، اصلا مخصوص ولی فقیه نیست، در هر نوع مدیریتیه. صلوات بفرستید.